A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
اسپانسر این قسمت از رادیو مرز سیمی آرومه. سیمی آروم مجموعه ایه که خدمات روانشناسی ارائه میده. این پلتفرم مناسب کساییه که دنبال مشاور، روانشناس یا روانکاوی میگردن که خیلی تو صفحه انتظار نگهشون نداره و بتونن راحت وقت بگیرن و بدون رفت آمد تو خونه یا هر جا که هستن مشاوره آنلاین تصویری داشته باشن. مشاوره در حوزه‌های مختلف خانواده، زوج درمانی، زناشویی، کودک و نوجوان و مهارت‌های فردی قابل دریافت از سیمی آرومه و مجموعه ای از متخصصان با تجربه با این پلتفرم کار می‌کنند. جلسات مشاوره و روانکاوی همونطور که گفتم به صورت آنلاین برگزار میشه و تیم پشتیبانی با انجام یه مصاحبه اولیه متخصصی رو که بتونه بهترین کمک رو بهتون بکنه معرفی می‌کنن. برای ایرانیایی که در خارج از ایران زندگی می‌کنن و دوست دارن پیش مشاور و روانشناسی برن که بتونه با زبون اولشون یعنی فارسی باهاشون ارتباط بگیره و کمکشون کنه، سیمی آروم گزینه خوبیه. امکان پرداخت با هر کارت اعتباری امکان پذیره و اگه بیمه شما خدمات سلامت روان رو پوشش میده، میتونید از سیمی آروم نامه بگیرید و برای دریافت هزینه ها به بیمه ارائه کنید. simiaroom.com آدرس وبسایت این مجموعه است که میشه پروفایل روانشناسایی که باهاشون کار میکنن رو در اون دید و با خدمات مجموعه هم بیشتر آشنا شد. آدرس وبسایت سیمی آروم به همراه آدرس صفحه اینستاگرامشون تو توضیحات این قسمت در دسترسه.
گفتش که من خودم رو کشتم که پلاک ماشینم پلاک اسلام شهر نشه، پلاک تهران بشه، که بقیه نگن که ببین بچه اسلام شهر، فکر کنن من بچه تهرانم.
دقت کردید مثلا راجب یه سوی محلا اصلا هیچ ذهنیتی وجود نداره، هیچ چیزی راجبش انگار اصلا وجود ندارن. مثلا بگو شیخادی، مثلا یه جای وسط تهران، اصلا کسی راجبش حرف میزنه؟
من دوست داشتم که تو اون مهمونی اون آدمایی که اونجا بودن من بهشون بگم که خونم کجاست و کجا دارم میرم.
سلام، این 25 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه. تو هر قسمت میرم سراغ یه موضوعی که بین آدما فاصله و مرز به وجود میاره. تو این قسمت آدما از مرزی میگن که حاشیه نشینی و زندگی در حاشیه شهر بین اونها و دیگران باعث شده. حاشیه نشینی پدیده یه که فکر میکنم با زیاد شدن جمعیت یا مهاجرت به وجود میاد. شهر گنجایش جمعیت رو نداره و جمعیت رو هل میده به بیرون خودش. دور شهرها بافتی ناخواسته به وجود میاد که تا سالهای سال هم ممکنه به رسمیت شناخته نشه و تو برنامه‌ریزی‌های شهری دیده نشه. اینجا با چند نفری که ساکن محلات حاشیه‌ای بودن یا همچنان هستن صحبت کردم. عمدتاً سراغ تهران و شهرهای نزدیک تهران رفتم چون دسترسیم بهشون آسون تر بود. اما این قضیه تو کل کشور وجود داره و مخصوصاً شهرهای بزرگ همه جمعیت حاشیه نشین رو دارن. این توضیح رو هم بدم که پایین شهری بودن با حاشیه نشین بودن فرق داره. پایین شهری که ما میشناسیم جزء بافت رسمی و اصلی شهر به حساب میاد و بافت شهری توش میشه گفت که یه انسجامی هرچند محدود داره. اما حاشیه کم کم به وجود میاد و شاید در طول زمان اون هم از حاشیه به پایین شهر تغییر موقعیت بده. اما اینا با هم فرق دارن، هرچند اشتراکات زیادی هم بینشون وجود داره. تو این قسمت سراغ اون بخش از حاشیه نشینی میریم که باعث مرز و فاصله ای با بقیه آدما میشه. چون حاشیه نشینی یک کلمه خونسا نیست. باری داره که هویت تحمیلی به وجود میاره که بعضیا دوستش ندارن. طبعا نمیشه این آدم ها سبک زندگی و حرفاشون رو به کل مردم یه محله یا منطقه تعمیم داد و هر روایتی صرفا یه روایته و نباید قضاوت کلی و قالبی به وجود بیاره. هدف اینه که صداهای کمتر شنیده شده به گوشمون برسن و حرفایی رو بشنویم که شاید تا الان بهشون دسترسی بیواسطه نداشتیم. صدای اول مال رویاست.
ببین من که خودم حالا همدان به دنیا آمدن، اینجا به دنیا نیومدم، ما به خاطر یه سری از مشکلات ما مهاجرت کردیم به تهران. بعد رفتیم تو محله باغ شهر که حالا جزء تابع شهر ویه ولی پایین تره و نزدیک به شهر هاست. من اون موقع که رفتیم 12 سالم بود، یعنی تازه پایه ابتدایی رو تمام کرده بودم. بعد اول راهنمایی رو توی تهران توی اون محله شروع کردم. بعد یادم اولش که اومده بودیم تهران خب بچه بودم، بعد از بابام پرسیدم که بابا اینجا بالا شهره؟ پس بابام گفتش که نه اینجا بالا شهر نیست، یعنی اصلا هیچ تصوری از بالا شهر و پایین شهر اون موقع نداشتم. یعنی وقتی که من از اون محله خارج شدم تازه اونجا بود که من معنی پایین شهر بودن رو متوجه شدم. یعنی من دانشگاه قبول شدم رفتم، همیشه خب دوستام هم محلی بودن اونجا، ولی دیگه وقتی که خارج شدم فکر کنم مثلا یه گروه 4 نفره که داشتیم، یکی بچه کامرانیه بود، یکی بچه گوهردشت کرج بود، یکی چه میدونم مثلا بچه پاسداران بود، بعد من حالا بچه باقشه. اولی که من به کسی نمیگفتم که من بچه باقشه هم، میگفتم اولی که نمیشناختن، من برای اینکه بشناسم مثلا میگفتم نازی آباد یا مثلا میگفتم شهر وی، با اینکه اونجا هم پایین شهره ولی واقعا شهر دیگه خیلی پایین شهره. ببین پایین شهر یه باری رو برای خودش داره که برای من بیشتر داشت. میگم من مشکلات من بابام ورشکست شده بود و یه جورایی من توی فقر بزرگ شدم، یعنی فقط مشکل پایین شهر بودنه نبود و من به خاطر این قضیه مجبور شدم که از 18 سالگی که مثلا ترم 2 دانشگاه بودم کار کردم، یعنی از ویزیتوری تا کارهای دیگه که بتونم یک هم سطح همکلاسی دانشگاه هم بشم که اونا مثلا شاید هفته یه مانتو عوض میکردن، ولی من فرهنگم تو اون پایین شهر و حالا همکلاسی هم این بود که ما سالی دو تا مانتو میخریدیم، یکی وقتی میرفتیم مدرسه، یکی هم عید، و من کلا دو تا مانتو داشتم و این که میدیدم حالا همه مانتو عوض میکنن، لباس عوض میکنن، خیلی بر من عجیب بود و من در به در یادم ترم اول دنبال کار بودم، تا ترم دو موفق شدم و کارمو پیدا کردم. ولی من یکی از دوستام که دقیقا هم محلی بودیم و هم دانشگاهی، خیلی از خواستگاراشو به خاطر اینکه نمیخواست بگه، تازه اون بچه کهریزک بود، از ما یه پلن پایین تر بود، به خاطر اینکه نمیخواست بگه کجا داره زندگی میکنه رد میکرد.
یا با کسی دوست نمیشد، یعنی انقدر اینو ضعف میدونست که با کسی واقعا دوست نمیشد، یعنی هیچ وقت من اونو دوست پسردار ندیدم با اینکه خوشش میومد، ولی میگم من اصلا قدرت این که بگم کجا زندگی میکنیمو ندارم و همیشه تلاش میکرد که جای زندگیشو عوض بکنه، ولی حالا هیچ وقت موفق نشد و هنوزم مشکل داره. خیلی جالبه بعد از این همه مدت
تصوری که آدم ها به طور کلی دارن از یکی که ساکن باقر شهره چیه؟ فکر میکنن ساکن این محله چه جور آدمیه؟
ببین هم آدم های خطرناک، هم این که آدم های بی کلاس بخوام بهت بگم، یعنی آدم هایی که خیلی مثلا حرف ببین کلن یه مجموعه ای رو از این آدم ها در نظر میگیرن که این آدم ها خطرناکن، این آدم ها خوب حرف نمیزنن، این آدم ها فرهنگشون بالا نیست، این آدم ها متفاوتن. و اینکه من تو جمع دوستان مسخره میکردن، گفتن بابا یارو بچه شابدالعظیمه، حالا مثلا حالا مگه پشت کوه اومدن، مگه از شابدالعظیم اومدن، یعنی بلافاصله از پشت کوه مثلا شابدالعظیمو میگفت. بعد خب من تو اون جمع بودم و کسی هم این تصور رو نمیکرد که من بچه یا اونجا باشم و این حرف رو میزدن و من یکم تلاش میکرد. ببین اوایل این کارو میکردم که نگم، ولی واقعیت اینه که مرزی من الان میگم خیلی راحت، خیلی راحت میگم که من شهرستان به دنیا اومدم و بعد از مدتی اومدم پایین شهر زندگی کردم، چون وقتی که میگم بعد از یه مدتی دیگه الان دوستای من خیلی استقبال میکنن و میگن ما هیچ وقت نه، و تصور میکردیم که مثلا بچه های پایین شهر یه طور دیگه باشن، دختراشون یه جور دیگه لباس بپوشن، یه جور دیگه حرف بزنن، تو چقدر شیکی، چقدر شیک حرف میزنی، چقدر خوشگلی، حالا مثلا انگار بچه های پایین شهر نباید خوشگل باشن، چقدر مثلا کلاست باز، ای تو هم کتاب میخونی؟ مثلا گفتم که آره، مثلا ما اینجا بابا این کار رو میکنیم، این کار رو میکردیم، یعنی تصورشون اینه که مثلا ما تو حلبی آبادی، نمیدونم، کاملا یه چیز دوری که ما یه جور دیگه فکر میکنیم، یه جور دیگه حرف میزنیم، یه جور دیگه لباس میپوشیم، قیافه هامون نباید تمیز باشه. به خاطر همین تعجب میکردم وقتی منو میدیدن، یه مثال نقض بود براشون.
رویا ازدواج کرد و به واسطه ازدواجش محل زندگیش رو تغییر داد.
من با همسرم که حالا اون موقع دوست بودیم و دوست پسر دوست دختر بودیم آشنا شدیم، بار اولی که به اصرار میخواست منو برسونه، بعد من نمیخواستم منو برسونه و هی گفتم که نه من با مترو میرم، هی اصرار که نه من دوست دارم که تو رو برسونم، بعد گفتم که اوکی. با همون دلهوره و اینها که داشت منو میبرد خونه، بعد از اون اتوبان که رد شدیم، مثلا به اتوبان بهش بهرا که نزدیک شدیم، بدون اینکه بخواد یهو دور و برش رو نگاه کرد، یه تحقیقی اومد توی چهرهش و گفتش که فکر کنم آدما رو میکشن میندازن اینجا ها. وقتی این جمله رو گفت، من یه لحظه فقط اینطور نگاش کردم، گفتم که یه های خروجی دیدم، گفتم از این بعد. و من مدت ها، یعنی مثلا فکر کنم به مدت 5 الی 6 ماه، من خونمونو بالاتر از اون همون ببین مثلا شهر دی منو پیاده می کرد و من بعد از اینکه می رفتم یه تاکسی سوار می شدم می رفتم سمت خونمون. واقعیت اینه که واقعا فرق بود بین شهر دی تا باقر شهر و مدت ها به خاطر این ریاکشنی که این واکنشی که مثلا حالا نشون داد از خودش، حالا مثلا که اون موقع دوست پسرم بود، من نگفتم که خونمون کجاست. و بعد از اینکه صمیمی شدیم، حالا خیلی از من معذرت خواهی کرد، گفت من قصدی نداشتم، ولی وقتی گفت آدما رو میکشن میندازن اینجا، من حس کردم که این الان ترسیده، حس خوبی به من دست نداد دیگه اصلا که بخوام راحت شم بهش بگم که کجا دارم زندگی میکنم. هیچ وقت من با اینکه خانواده همسرم بسیار بسیار آدمای فرهنگی و فوق العاده آدمای باشعوری هستن و من رابطه خیلی خوبی باشون دارم، ولی هیچ وقت تا به الان پاشون رو خونه ما نذاشتن، یعنی از روز خواستگاری اونا اومدن خونه خواهر من که شهر ری بود. ببین من چقدر شهر ری با باقر شهر متفاوته، واقعا متفاوته. من اوکی بودم حتی اگه شهر ری همون شابدالعظیم بخوایم زندگی بکنیم، چون اگر بریم فرق محله ها رو متوجه میشی. و من اصلا راهب خیلی استرس داشتم، خیلی نگران بودم و اونا داشتن میومدن خونه خواهر من که شهر ری بود و خونه مادر پدر من خونه خودمون نیومدن و اینو متوجه شدن ولی هیچ وقت به روی خودم نیاوردن. ولی من برای خودم خیلی سخت بود، خیلی استرس داشت و هنوز که هنوز بعد از 6 سال ازدواج هیچ وقت خونه مامانم اینا دعوتشون نکردن، هیچ وقت. همیشه دیگه وقتی که اومدیم خونه خودمون، خونه خودم مامانم اینا رو خانواده همسرم دیدن و فکر کنم اینو متوجه شدن که من معذبم. دو سه بار مثلا مادر همسرم بهم گفتش که تو وش نیستش که ما عید نیاییم دیدن مادرت. گفتم خونهشون خیلی کوچیکه، اونجا معذبن، من مثلا میگم که یه جا دیگه دوره هم جمع شیم، چون من واقعا خجالت میکشم، یعنی هنوز راحت نیستم با اینکه میدونم هیچ وقت به روی من نیوردن. من واقعا وقتی که مجرد بودم همش به این فکر میکردم که من چطوری میخوام ازدواج کنم و با خانواده همسرم بگم که اینجا زندگی میکنیم. من دلم نمیخواد بگم و فکر میکردم برام پیش نیاد و یه صد میدیدم اینو، میگفتم تا وقتی که اینطوری و من خجالت میکشم هیچ وقت ازدواج نمی کنم. ولی خب از شانس حالا با کسی دوست شدم که خیلی تو این قضیه ساپورت کرد، خیلی حامی بود و مثلا جمله‌ای که به هم گفت، گفت هیچ کس انتخاب نمی کنه کجا به دنیا میاد و زندگی میکنه، اون چیزایی که دست خودمونه مهمه، اون چیزایی از تو برای من مهمه که دست خودته، نه چیزایی که دست خودت نبوده. و این جمله منو آروم میکرد و راحت میکرد و واقعا با همسرم من خیلی راحتم و هیچ خجالتی ازش ندارم، هیچ خجالتی. ولی بجز همسرم با هر کسی که تو فکر کنی من این خجالت رو هنوز دارم. اصلا ببین شاید باورت نشه، میخوام یه چیزی بگم که فقط پس ذهنمه و به هیچ کس نگفتم، ولی من خیلی واقعا الان خجالت میکشم که این حرف رو بزنم، ولی چند وقت پیش یک نفر توی یک پدر همکارم محل کارم فوت کرد و منابع انسانیمون میخواست براش دست گل بفرسته، یه تاج گل بفرسته و دنبال آدرس میگشت. بعد من خیلی زشته که این حرف رو بزنم، ولی حالا با همکارم که خیلی دوستمه بهش گفتم که باورت میشه من به این فکر میکنم که خدایی نکرده اگه این اتفاق برای من میافتاد، من دوست نداشتم هیچ کس بیاد محله ما، دوست نداشتم کسی برای من گل بفرسته. در این حد به ذهن من میاد که اگر اتفاقی بیفته من دوست ندارم فامیلای همسرم بیان اونجا، دوست ندارم، چون اون موقع دیگه یه اجباریه، وقتی دور از جون یه نفر فوت میکنه تو نمیتونی کاریش بکنی. ولی باورت میشه این دغدغه منه؟
رویا میگه که الان دیگه مشکل چندانی نداره که اسم محل زندگیش رو، محلی که در بچگی توش زندگی میکرده رو بیاره، هرچند هنوز خیلی وقتا میگه که شهر ری، اما هیچ وقت دوست نداره همون آدما رو ورداره بیاره محل زندگیش رو ببینن. ازش پرسیدم از چی واقع شهر خجالت میکشیده، چی این محله رو از جاهای دیگه متمایز میکرده؟
اصلا کوچه های خیلی باریک، یعنی متوجه اون فرق محله میشی که آدما خیلی شلوغ، همه توی خیابون راه میرن، جوباش بو میده، خونه هاش تمیز نیست، کوچه های خیلی باریکی که واقعا آدم فکر کنم که یه نفر یا دو نفر بتونن یعنی با هم دیگه راه برن. به نظر من چیزی که این محله رو جدا کنه به خاطر معماریشه، به خاطر جهتش، نه به خاطر، میگم ترن دوره ولی این حس تو کسی بهش نداره، چون یک معماری جدیدی داره، یه آپارتمان های شیکی داره، ولی تو محله ما بیای قشنگ متوجه این کثیفیه، متوجه این معماری های بد، این کوچه های تنگ. شاید اگر این معماری ها درست بشه و یه سری امکانات بیاد اصلا این حسه نباشه و داره به نظرم به مرور داره این حسه بهتر میشه با توجه به خونه سازی هایی که کردن. ولی مگه شابدال از این که بهت میگم همینجوری همینطوریش مطره میکردن، میگفتن از پشت کونه ایمده، از شابدال از این اومده، من خودم دارم میگم اگر خونمون شابدال از این بود و حالا توی آپارتمانی زندگی میکردیم خونمون شابدال از این بود، من دوستامو میتونستم ببرم. اصلا خونه خواهر من شابدال از این بود که خواستگاری من اومدن، یعنی در اون حد من راحت بودم. ولی من با اون محله مشکل داشتم، با
اون محله‌ای که اینقدر نزدیک به شهرات، با اون محله‌ای که یهو از این ور بیابون اون ور بیابون یهو یه تیکه شهر. 50% قضیه هم نوع خونه بود. خونه ما همیشه ته یه کوچه تنگ بود و اصلا شرایط درستی هم نداشت. و یادمه که وقتی که میخواستن بیان خواستگاری من، تلاشمون رو کردیم که یه خونه بهتر بگیریم که قابلیت اینه که خواستگاری میان داشته باشه، ولی وسعمون نرسید. ماها توی محلمون وقتی که بچه بودیم، حالا میگم قضیه من با فقر هم قاطی شده، یعنی این قضیه دوچندان شده، ولی توی محله‌ای که بودیم فوقش یه کلاس قرآن مسجدمون میرفتیم، یعنی کم پیش میومد کلاس شنا بریم، کلاس نقاشی یا کلاسای موسیقی یا کلاسایی که دوست داشتیم. من بیشتر مثلا حالا میدیدم که کجا رایگان چی برگزار میکنه، مثلا مسجد محلمون اگر یه کلاسی، هر کلاسی زیادم بیشتر کلاس قرآن بود. ولی بعدها که اومدم دانشگاه مثلا دیدم که همکلاسی های دانشگاه مثلا یکی یه سازی بلده بزنه، یکی نقاشی و یکی زبانش خیلی خوبه. بعد اینو متوجه شدم که اینها توی بچگی این کارا رو کردن و این کلاس ها رو رفتن و من ازش محروم بودم و من همین این تجربه ها رو توی بزرگی کردم. یعنی من تو سن بالا من شنا یاد گرفتم، تو سن بالا من دوچرخه سواری یاد گرفتم، تو سن بالا من کلاس زبان رفتم، اونجایی که تونستم انتخاب بکنم کسی برای من انتخاب نکرد، چون فرهنگش اصلا اونجا، حداقل اون موقعی که من بچه بودم، فرهنگش نبود که ما بخوایم این کارا رو بکنیم.
زینب ساکن عبدالاباده، خانوادش از شمال کشور به تهران مهاجرت کردند و تو عبدالاباد خونه خریدن. عبدالاباد جزی از منطقه 19 تهرانه که چند سال به خاطر بازار پارچش آدم ها از محلات دیگه هم برای خرید میان اونجا و وجود مترو هم این رفت و آمد رو راحت تر کرده.
توی مقطع راهنمایی نه، ولی دبیرستان دیگه، چون دبیرستان ما یه جوری بود که از جاهای مختلف تهران می اومدن، انگار مثلا من خب چند تا دوستام بودن که از همین محله خودمون، خیابون خودمون بودن و با هم می رفتیم، کم کم این حس بین ما پیش اومده بود که خب ما نباید بگیم از اونجا اومدیم، یا وقتی میگیم مثلا ما از عبدالاباد اومدیم باعث ایجاده مثلا تمسخر میشه یا یه جوری برخورد میکنن. این حالت رو من تقریبا از دبیرستان کماکان خیلی کمتر حس کردم. خب من دانشگاه رو شهرستان خوندم و اونجا خب کمتر بودن آدم هایی که با مناطق تهران آشنا باشن، ولی توی مقطع کارشناسی ارشد خب خیلی بیشتر باهاش برخورد کردم که بر مبنای اینکه ای کجای تهرانی، خب جنوب تهرانی، آها، یه جور برخورد اینطوری رو خب آدم بیشتر میدید و بیشتر باهاش مواجه میشد. یه سنی خب خیلی اذیت کننده بود، توی یه سنی شاید تا 24-25 سالگی برای من خیلی موضوع اذیت کننده بود و به آدم ها نمی گفتم که مثلا از کجا میام و خیلی سعی می کردم صمیمی نشم که بخوام مجبورشم توضیح بدم. کلن هم آدم نیستم که خیلی ارتباط رفت و آمدی با حالا دوستای دانشگاه یا محل کار پیدا کنم. ما اغلب اقواممون خب شمال بودند، ولی پیش میمد که مثلا خاله من فرهنگی ها طبیعت معلم بود و مثلا برای طرحی حالا همایشی چیزی مجبور شد بیاد تهران و پیش میمد مثلا صحبت کنه که آره مثلا من به همکارم گفتم دارم میرم مثلا عبدالاباد خونه خواهرم، گفتن ای میری اونجا مراقب خودت باشه، اونجاها امن هست و میخوای بری، یه همچین چیزایی خب خیلی پیش میومد که مثلا میگفتن. بعدتر یعنی دیگه تقریبا میتونم میگم 7-8 سال اخیر، چرا یه دو اومدن و تهران ساکن شدن و خب یه همچین برخوردهایی آره گاهی از بعضی از فامیل هم دیده میشد، با اینکه مثلا میومدن منطقه رو میدیدن و میدونستن که همچین چیزی نیست، ولی آره این برخورده واقعا بود. همچنان این آخه یه موضوعی که هست اینه که مثلا حداقل توی منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم خیلی من تفاوت فرهنگی حس نمی کردم یا تفاوت سطح مالی اونقدری من حس نمی کردم با مثلا دوستی که از یه منطقه حالا دیگه شهر داشتم، از منطقه به نسبت مثلا مرفه شهر داشتم، من خیلی این رو حس نمی کردم. چون میگم من هیچ وقت رفت آمد خانوادگی با دوستان برقرار نمی کنم، شاید اگه میرفتم خونشون بیشتر این موضوع رو حس میکردم. من از نظر فرهنگی واقعا هیچ وقت من این حالت رو حس نکردم، بیشتر اون حسی که اونها به آدم انتقال میدادن، اون پیش زمینه که اونها انگار داشتن اینطوری بود، انگار که مثلا توی تلویزیون هر زمان که میخواستم مثلا مردم متوسط شهر تهرانشون بدم، جنوب شهر تهرانشون بدم، همه خانواده ها مثلا بی پول بودن، فقیر بودن، از نظر سطح فرهنگی پایین بودن، لباس ندارن بپوشن. مثلا اون سریال مشهوری که لباس چی بپوشم مامان، مثلا احتمالاً این واژه رو خوب خیلی شنیدین. اون برداشته بیشتر بود، اون پیش داوریه بیشتر بود که آره اگه از اون محله هستی پس اهل درس خوندن نبودی، پس مثلا حتما بابات معتاد بوده، حتما مثلا داداشات مثلا چه میدونم جزء ارث نوباش بودن، حتما مثلا به زور می‌خواستن تو شوهرت بدن، نمیدونم یه همچین پیش داوریه انگار وقتی که تو میگفتی مثلا من از این محله هم همیشه وجود داشت، ولی تو خودت واقعا اینو تو اطرافت اونقدری نمیدیدی، یعنی اونقدر این اتفاق نبود که مثلا اون پیش داوریه بود.
زینب دوره دانشگاهش رو تهران نبوده، اما بعد از درس که دوباره برگشته تهران میگه که دیگه خجالت از محل زندگی رو کنار گذاشته.
خب خوشبختانش اینه که من اون سالهایی که اوج مثلا جوانیم بود، چه میدونم 20 سالگیم تا 23-24 سالگیم و تهران نبودم و شهرستان بودم و خب این مشکله رو کمتر داشتم، ولی آره یادمه که مثلا اوایل که سر کار رفته بودم خیلی اذیت می‌شدم. مثلا ما همایش داشتیم توی جاهای مختلف شهر، دانشگاه‌های مختلف، و مثلا ساعت 11 شب 1 شب مجبور شدیم برگردیم خونه و خب طبعا همکارا مثلا گفتن خب مثلا ما میرسونیم فلانی رو. من معمولا امتنا می‌کردم با اینکه مثلا بخواد کسی منو برسونه، مگر حالا اون دو سه تا همکاری که باهاشون مثلا اوکی تر بودم و میدونستن که من کجا زندگی میکنم. ولی بعدتر خب میخوام یه تجربه رو بگم که بعدتر یه بار همینطوری شد، مثلا یکی از اون همکارا با اصرار با ما اومد و اون همکاری که میدونست ما کجا میشینیم اومد منو برسونه، اون همکار دیگه هم با ما اومد و اینقدر رفتارش خنده‌دار بود و عجیب بود برای من. این هم مثلا ما با هم کار کرده بودیم ولی وقتی داشتیم میمدیم این سمت، واقعا مثلا تو اینجا میشینی؟ واقعا داریم بیریم سمت خونه شما؟ راست میگی؟ نکنی میخوایی منو بدوزین مثلا داریم میاریم اینجا؟ تا این جالبیش هم اینه که خب عبدالرباط از من اومدین اونقدر خارج از شهر نیست که بخواد اینطوری صحبت کنه، ولی یه همچین برخوردی رو داشت اون همکار. خب طبیعتا منم باش زیاد مواجه شدم، اون اول خیلی سعی میکردم پنهان کنم، ولی از یه جایی به بعد احساس کردم که خب دلیل نداره پنهان کنم، خب این یه منطقه‌ای که ما داریم توش زندگی میکنیم دیگه، اگه آدمی داره بر مبنای این منطقه منو قضاوت میکنه، این سطح فکری پایین خودش رو نشون میده، من چرا باید خجالت بکشم؟ ولی خب رسیدن به اینجا خیلی سخت بود، یعنی الان من فکر میکنم شاید مثلا برادرزاده من هم توی سن نوجوانی و جوانی همین حس رو باید تجربه کنه، شاید هنوز هم این حالت هست.
تقریبا سال 92 اینا بود که مثلا من خیلی دنبال کار میگشتم و خیلی جاها میرفتم برای مصاحبه و آره این اذیت بود، یعنی وقتی من میخواستم فرم پر کنم حس میکردم که وای الان مثلا من بنویسم عبدالله دوره مثلا باید هزار تا سوال اینطوری جواب بدم که خب چطوری میخوای بری بیای، مثلا چقدر تا اینجا راهه، مثلا میتونی مثلا دیر وقت شد برسی خونتون، امن هست که مثلا بری بیای، تو اون محله بودی خب فکر میکنی پس این کار برمیای، معاشرت خوب میتونی داشته باشی مثلا برای کارت، یه همچین حالتی. آره من خیلی از سر گذارنم و یه بازه خیلی اذیت هم کرد، خیلی باعث شد که من عقب بشینم، حتی مثلا یه سری منطقه ها رو اصلا نرم برای مصاحبه، برای اینکه میدونستم یه همچین رفتاری رو میبینم، یه سری شرکت هایی که اسم خوبی دارن شاید تو عموم، ولی میرفتم و همچین رفتاری میدم و خیلی خیلی میخورد تو ذوقم، یه همچین چیزی رو خیلی تجربه کردم. الان مثلا من تو محیط کارم اتفاقا همین هفته پیش صحبتی پیش اومد، محیط کار ما طوریه که شرط کاری من طوریه که ما مجبوریم با مدارس مختلف حالا چه شهر تهران چه شهرهای دیگه صحبت کنیم، و صحبت که مثلا یکی از همکارا داشت صحبت می‌کرد گفت آره مثلا چرا ما قضاوت می‌کنیم، مثلا حالا فلانی مدرسه تو اسلام شهره، چرا ما باید اینطوری برخورد کنیم، چرا فکر می‌کنیم اگه از اسلام شهر اینجوریه اونجوریه، نباید دادن بر مبنای منطقه زندگی آدم‌ها قضاوت کنه و اینها. من خب طبق معمول سکوت کردم، لبخند زدم، چون می‌دونستم که این یه حرفه،
این باور اون آدم نیست. و دقیقا فردای اون روز یه اتفاقی افتادی که از همکار دنبال دکتر پوست میگشت، دوستم مثلا بهش معرفی کرد یه جایی توی شهرک وریاسی کلینیکی، گفت خیلی خوبه من راضی بودم اینا، گفت نه نه اونجا که نه، اگه میخوای من معرفی کنی حتما بعد مثلا تو زعفرانی معرفی کنی، من چه اطمینانی کنم برم مثلا شهرک وریاس کلینیک پوست. و دقیقا یعنی به فاصله یک روز همون آدم حرفی که روز قبل زده بود و به کل نقض کرد بر مبنای یه محل حالا زندگی یا محل مثلا محیط اون کلینیک قضاوت کرد که خب نه حتما اونجا جاش خوب نیست یا دکترش خوب نیست چون تو اون منطقه است. یه همچین چیزی هنوزم هست و زیاده، ولی خب میگم دیگه الان اونقدر منو اذیت نمیکنه که شاید توی دوره جوانی و نوجوانی مثلا منو اذیت میکرد.
آره واقعا الان راحت میگم و حتی خودم گاهی پیش میاد راحت شوخی میکنم، مثلا همکاری مثلا یه حرفی میزنه من میگم خب آره تو از بالا شهر اومدی بالاخره طبیعتا درک نمیکنی من چی دارم میگم، من دارم از جنوب شهر میام و میخندم چون میدونم که یه همچین صحبتی بین خودشون میکنن و شاید فکر میکنم مثلا ممکنه من آزار بده، اما وقتی میبینن که من خودم دارم با شوخی باهاش برخورد میکنم، حالا نمیدونم توی گیم آف ترون مثل اون شخصیتی که اون حرفی که اون شخصیت مثلا که میگفت اگه مثلا فکر میکنی ایرادی هست یا عیبی هست یا مردم ایرادی روی تو میبینن، اونو مثل یه سپر تنت کن، مثل یک سپر دفاعی بگیر جلوی خودت. دقیقا منم سعی کردم اون رفتار رو نشون بدم، بر همینه که دیگه اذیت هم نمیکنه.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
جواد ساکن شیخ‌آباده که محله‌ای حاشیه‌ای تو کرجه. والدین جواد از کردستان مهاجرت کردن به اون منطقه.
منطقه جای عجیبی بودش اونجا برای ما. خب ببین از تقریبا همه اطراف محصوره، یعنی یه محله خیلی ایزوله و بسته‌ایه. یه سمتش راهن سراسری تهران تبریزه که بعدش هم باغات بزرگ کرج که گیلاسش معروفه شروع میشه. یک طرف که گفتم اون کارخونه نیمه کاره ذوب‌آهنه، پشتش بعد میشه اتوبان کرج، سمت چپش یه جاده است که بعدش زمینه کشاورزی، سمت راستش هم به ایستگاه راهن کرج میخوره که بسته است. یعنی شما یک محله کوچیکی دارین که خیلی ایزوله است. من بچه بودم یعنی اصلا نمیدیدم که مثلا آدمای تو محله‌های دیگه، شاید به عنوان مثلا میرفتیم دکتری، چون به شدت بدونه هنوزم همینطوره. مثلا الان داروخونه‌اش رو 2 سال پیش تازه داروخونه براش درست کردن، هیچ امکاناتی هنوز که هنوز نداره. مثلا ما مجبور بودیم برای داروخونه بریم جای بیرون، در مونگاه میرفتیم جای دیگه. مثلا حتی مرغ فروشی نداشت، مرغ از بیرون باید می‌خریدیم، قصابی داشت ولی مرغ فروشی حتی نداشت. مثلا نون سنگک نداشت، نون سنگک می‌خواستیم باید می‌رفتیم جای دیگه. مثلا یه سری کالاهایی که همه محله عادی براشون ما اصلا نداشتیم. من بچه که بودم بیشتر دکتر یادمه، ما رو می‌بردن دکتر، از محله خارج می‌شدیم. بعد من می‌رفتم محله‌های دیگه، می‌دیدم مثلا فرق داره، مثلا ماشین زیاده. مثلا ما تو محله مثلا یه همسایه داشتیم که مثلا من خود من توی ماشینی که حالا اصلا من تو ماشین به دنیا اومدم، چون انقدر دور بودیم از بیمارستان ها، مادرم که دردش گرفته به پسرموی پدرم هر اتفاقی میافتاده با اون میگفتن، چون ماشین داشته. به بنده اون بنده خدا گفتم آقا مهدی بودو بیا، تا اون بیا چون دور بودیم از شهر، عملا زیر اتوبان تو ماشین به دنیا اومدم. یعنی یه جوری بود که اصلا امکانات نداشت من ببرم توی درمونگا تو رو تخت مثلا مادرم باشه، حتما باید یه مسیری و با ماشینم نبود دیگه، تهی میکردی برسی به یه امکانات شهری. میگم مثلا چیزی که اولین چیزی که برای من خیلی عجیب بود، محله دیگه رفتیم ماشین خیلی زیاد بود، مثلا ماشین داشتن آدما، خودشون ماشین داشتن، ما اونجا ماشین داشتن فکر می‌کردیم من بچگی فکر می‌کردم یک سری آدمای خاصی ماشین دارن و کارشون اینه که به بقیه خدمات بدن به عنوان همسایه فامیل، یعنی ایده‌ای نداشتم که شخصا آدما ماشین دارن میتونن باهاش برن خرید و اینا. بعد که اون تفاوت‌ها رو بچگی می‌دیدم، بعد که بزرگتر شدم خب مثلا خیلی چیزا رو درک می‌کردم، فهمیدم که محله با هم فرق داره، محله با هم فرق دارن، بعضی محله بهترن بعضی محله بدترن و آدمان که تو محله با هم فرق دارن. اون موقع فهمیدم که ما خیلی با محله دیگه فرق داریم، بدنام بودیم ما، اصلا ما یه محله میتونم بگم بدنام بودیم یا گمنام بودیم، که اگه گمنام بودیم خیلی من خوشحال میشدم، مجبور نمیشدم چیزی رو پنهان کنم، ولی وقتی میفهمیدن بچه اون محلی یه جوری نگات میکردن که مثلا بچه اونجاست و اینا، تو مجبور میشدی یه جوری رفتار کنی اونا رو اطمینان بهشون بدی که مثلا من اونجوری نیستم. ببین ما یه خیابون اصلی هم محله اون رد میشد، اون برمیشد چهخواد و نوروزاد، این دوتا همیشه با هم دعوا داشتیم، تا این حد که میرفتیم سنگر بچه بودیم سنگر میگرفتیم با سنگ همدیگر میزدیم و واقعا سر میشکست میدونم چش کبود میشد و اینا. خب ولی وقتی بیرون از اون محله یه اتفاقی میشد خیلی پشت همو داشتیم، چون میگم ما بسته بودیم، همیشه با هم بودیم، تو هم بودیم، یا با هم دیگر رو میزدیم یا با هم جور میشدیم یکی دیگر رو میزدیم، اینجوری بودیم. این خیلی مثلا همون جایی که میگم مصبا محله بزرگی بود، ولی واقعا بچه ها محله ما میترسیدن خیلی هاشون، به عنوان که اینا آدم های بی فرهنگ درب و داغون دعوایی هست، اصلا نباید سراغ اینا بره، همشه چاقو دارن اینا. حالا بخش هم افسانه بود ولی واقعا اینطور هم بود.
برادرای جواد که از خودش بزرگتر بودن تلاش کردن که جواد بره یه مدرسه تو محله‌ای خوشنام‌تر و این شده که ارتباطش با بچه‌های محله خودشون کم شده.
بعدم فهمیدم مثلا خیلی خواهرم و پسرموام به این نتیجه بدون اینکه با هم حرف بزنیم رسیده بودیم، این بود که نمیگفتیم بچه شیخو، میگفتیم بچه استانداردیم. استاندارد با محله ما مثلا شاید پیاده مثلا یه ربع راه باشه، یه میدونیه، یه جای گمنامیه، خب هیچکی نمیشناستش، نه خوشنامه نه بدنامه، گمنامه. البته الان خب میشناسنش، اون موقع اینجوری بود، اگه میگفتی شیخ آباد خب میدونستن بچه شیخ آبادی، میترسیدن دیگه، ولی استاندارد کسی نمیشناخت. ما گفتیم بچه استاندارد، گفتن استاندارد مگه کرج استاندارد داریم؟ گفتم آره دیگه اونجا هست مثلا استاندارده. گفتم ای ما تا حالا نشده بودیم، گفتم هست دیگه. حالا دیگه نمیگفتم بچه شیخ آباد، میگم خواهرم، مثل آدمایی که اسم پدر اینم اون موقع یادم مثلا اسم پدر رو بعضی فکر می‌کردم اسم پدرش فکر می‌کردم زایه است، مثلا من خودم اسم پدرم مراد بود، خدا بیامرز پدرم، یکی دیگه اسم پدرش مصیب بود، یکی اسم پدرش شکرالله بود، همه ما گفتیم اسم با اون علیه هممون گفتیم اسم با اون علیه اسم. خب تو اون سن آدم یه جورایی خجالت انگار می‌کشه دیگه. من و میگم پسرم و خواهرم و اینا بدون اینکه با هم مثلا حرف بزنیم به صورت جداگانه به این نتیجه رسیده بودیم که آقا صورت مسئله رو پاک کن، ما میگیم بچه استانداردیم، استانداردم هیچکی نمیشناسه کجاست دیگه، اون فضای رعب و وحشت ایجاد نمیشه که بگن این بچه شیخ آباد و اینا. ببین اونجایی که ما بودیم درسته که ما پایین شهر بودیم خب، ولی اینجوری نبود که فقیر باشیم، میدونی چی میگم، مثلا آدم ها بودن که کارخونه کار میکردن، یه جایی هنوز هم هست که کوچه های باری که خونه های داغونی هست و اینا، ولی کمتر بود. اون جایی که مخصوصا ما من تو اون بزرگ بودم همه بعضشون خوب بود، نه که بعضشون بد باشه و اینا، مثلا یارو مثلا بابای خودم مثلا کارخونه اتمسفر کار میکرد، خیلی ها ایران خودرو کار میکردن که چقدر پولدار شدن بعدن، مثلا بچه هاشون رو بردن و اونجا خودشون، یعنی وضع مالی ها بد نبود، اینجور نبود که وضع مالی بد باشه مثلا تو مثلا گرسنه باشی و اینا. هرچند همچین موردایی هم بود، هنوزم هست. مثلا یه بار مادر من یادم مثلا گفتش که یه خانومه میشناخ گفت آره مثلا حرف میزده برای یکی، گفته آره همسایه‌م ماهی درست میکرده، بچه هم دلشون خواسته نداشتیم که مامان من ماهی از خونه برداشت برد. اونجوری هم داشتیم خب، ولی اونجوری نبود که بگیم پایین شهر. این اینجوری نبود که تصور اینه که همه فقیر بودن، فقیر هم بود ولی وضع خوب هم داشتیم. خونه ها نه، مثلا ما خونه همون خیلی خونه خوشگلی بود، من بچه هنوز هم همینطوره، یه حیاط داره، باغچه بزرگ داشتیم، مثلا بزرگ بود، دوتا مغازه داشتیم و اینا. مثلا نماها خب فرق میکرد دیگه، سنگ مرمر همه، مثلا ما اولین کسی بودیم سنگ مرمر زدیم تو محل، و حاج آقا خونهشون مرمر زد، از سیمان و اینا میزدن خب، ولی خونه ها بزرگ بود. چیزی که برای من عجیب بود مثلا بیرون از اون محله میگم مدنیت بود، مثلا ساندویچی میدیدم، مبل فروشی میدیدم، میدونی چی میگم، مثلا نمایشگاه ماشین میدیدم، اداره. ولی من خیلی هنوز من از بچگی عادتم شده بود که اداره رو میدیدم با مثلا گفتم این ساختمون، اول خب سواد نداشتم، بچه بودم کوچیک بودم، گفتم این ساختمون چیه، مثلا چرا این خونه نیست پس چیه، خب ایده ای از اداره نداشتم. ببین از کارخونه ایده داشتم که یه جای بزرگی آدما کفشای بابام کفشای ایمنی میپوشن، لباس کار دارن، ولی از اداره ایده نداشتم. یا مثلا میدیدی که مثلا چقدر زرق و برق داره، بعد میدونی چه چیز جالبی بود برای من، ما میخواستیم بریم مرکز شهر، میگفتیم میریم کرج. خب یعنی از اونجا میگفتیم بریم کرج، مثلا بچه رو جواد ببریم دکتر، بریم کرج مثلا یخچال بخریم، میگفتیم مامان رفتی کرج غروب میاد، خب مثلا میگفتیم اون کرج رفتن مناسک داشت برای ما دیگه، ما هم تو خیابون دمپایی بودیم و شلوار کردی و این چیزا بچه بودیم، میخواستیم بریم کرج آراسته میشدیم، لباس خوشگل مثلا کفشی پوشیدیم و اینا، خب بعد میرفتیم کرج و برمیگشتیم. تو محلمون هنوز هم که گوگایی بهش فکر میکنم هیچ آدمی نداشتیم از محل ما رد شه، مثلا یکی میومد تو محل ما برای چی همه نگاش میکردن، میخواستن بزننش، میگفتن خب تو اصلا چرا اومدی اینجا، ولی خب تو مثلا ما میخواستیم بریم شاه عباسی هم مسبا رد میشدیم دیگه، مسبا یا عادت داشتن هزاران آدمی که لباس مناسب تنشون هم اون محل رد میشدن. خب این که محله ها بروبیا داشت برای من خیلی جذاب بود. بعد مثلا چراغای نئون که نبود قدیما، این چراغای قرمز بود که خم میکردن، مثلا اونا رو میدیدم، مثلا نمیدونم تو محله خودم دیگه اینا رو میدیدم کیف میکردم. محله شلوغ بودنه برای من، فکر میکردم هر جا شلوغ باشه محله ما بهتره، بالا شهرتره، یعنی بالا شهره. این برای من بچگی این خیلی هم مهم بود، البته بعدا برعکس شد، ولی اون موقع فکر کردم آره دیگه یه محله خوب محله‌ای که حتما توش اداره داره، مثلا آپارتمان. ما اصلا نمی‌دونستم آپارتمان، باورتون نمیشه، من فقط تو سریال‌ها و فیلم‌ها دیده بودم آپارتمان، یکی از آرزوام بود که برم توی آپارتمان. تو مثلا باورت شاید مثلا یادم نیست اولین آپارتمانی که رفتم کجا بود، شاید 15 سالم بود، تا 15 سالگی من اصلا آپارتمان ندیده بود، همش فکر می‌کردم وای آپارتمان چه چیزی، چقدر با کلاس مثلا آپارتمان اسمش رو می‌بینم. ولی خب بعدها رفتم، میگم بعدها یه رجعتی خوردم دیگه، همه این سینوسی بهش نگاه می‌کنم و اینا.
جواد میگه وقتی نوجوان بوده از محله‌شون نفرت داشته، اما الان دیگه راحت میگه که ساکن کجاست.
20 و چند سالم که شد دیگه این حسه عملاً از بین رفت، یعنی بهش فکر نمی‌کردم، چون من دیگه بزرگتر شدم، میرفتم سر کار و من میومدم تهران، میومدم سر کار تهران کار می‌کردم، بعد مثلا دو سال که سرباز بودم، بعد من یه فضام اصلا عوض شده بود، بچه محله رو نمیدیدم و اینا، یه جورایی اصلا انگار با اینکه اونجا همچنان زندگی میکردم از اونجا انگار منفک شده بودم، هیچ ارتباطی هم نداشتم. خب ببین تو کرجی ها میدونستن شیخ آبادی چه جور جاییه، من تهران دغدغه اینه که به یکی بخوام ثابت کنم من شیخ آبادی هستم ولی شیخ آبادی نیستم رو نداشتم. مثلا یکی به من گفت تو بچه، من همیشه اینو میگم وقتی مثلا میگم بچه کرجی، خیلی مشتاقا میگم این بچه کجای کرج، میگم تو اگه بجز گوهردشت و مهشهر رو فردیس و جهانشهر جوی میشناسی من توضیح بدم، همه میگن نه ما فقط اینا رو میشناسیم، میگم خب بچه چه توضیح بهتون بدم، چون این دغدغه رو نداشتم دیگه، کم کم از پس ذهنم اومد بیرون که بگم من یه جوری اون شیخ آبادی بودن لاپوشونی کنم یا مثلا یه جوری حلش کنم، تا اینکه مثلا کم کم دیدم یعنی از نفرت اگه بگیم شروع شد، رسیده بودم من به یه جایی که بی‌حسی بود، یعنی هیچ حسی بهش نداشتم. بعد اتفاقی که بعدن افتاد برای من همین الانم ادامه داره خیلی عجیب بود، یعنی رابطه هم از نفرت از با شیخ آباد نمیخوام بگم به عشق، ولی به یه چیز خوبی، به سمت یه چیز خوب، نمیگم عاشقش اونجا نیستم، واقعا نفرت داشتم و بچه بودم و نوجوان بودم، به معنای واقعی کلمه نفرت داشتم. یکی از آرزوهایی بود که ما اونجا بریم، مثلا بریم یه جای معمولی، مثلا شاه عباسی یه جای خیلی داغونتری از محله ما شاید داغونتر باشه ولی داغونه. گفتم وای خدایا، یعنی ما میشه بریم شاه عباسی مثلا، یا بریم مسوا، یا بریم کارخونه قند. خب اون موقع اینجوری بود، ولی الان واقعا اگر من تو کرج مجبور باشم یک جا رو انتخاب کنم، همون محله خودمو انتخاب میکنم.
چطور؟
خب ببین، میگم محله ما خیلی محله ایزوله و اینا بود. خب این ایزوله بودنش در گذر زمان به حفظش، یعنی اصلا محله مونده، از نظر اقتصادی هم خیلی کشش نداره که بگن آدم ها خونه هاشون رو بسازن بفروشن، چون همون بدنامیه کماکان باش هست و محله پایین شهریه. خب قیمت آنچنانی هم نداره که آدم ها بخوان خونه هاشون رو بکوبن. یکی این که بافتش عوض نشده، یعنی مثلا همون آدم ها هنوز دیگه، مثلا ما 59 اونجاییم. خب ما هنوز خونمون رو اصلا نمیخوایم بکوبیم، چون برادر و خواهرمون رفتن توش هم داریم زندگی میکنیم. همسایه‌هامون مثلا تو خیابون ما که اونجا باغ بیات اسمش بهترین جاشه، خیلی آرزو دارم بیان اونجا، فکر کنم از مثلا 100 تا خونه مثلا 6 تاشو کوبیدن، چند طبقه کردن، بقیه همونجور مونده. مثلا من یه برام پیش اومده دیگه، مثلا میگم دم در کلید ندارم، میتونم اونجا خونه 40 تا خونه هستن که من میتونم برم شب توش بمونم، یه هفته توش بمونم، حالا ظهر غذا برم بخورم، حموم برم، یعنی اینجوری یه جاییه که تازه اینایی که بهتون میگم بجز فامیلا، چون فامیل هم ما داریم اونجا، یه جاییه که ما با همشون بزرگ شدیم، اون آدما هستن، یه حس اطمینانی داریم با اون آدما. بعد چون خاطرات مشترک داریم مثلا با همسنهای خودمون، یه حس چی میگن بچه محلی به معنای واقعی کلمه، قشنگ بچه محل دارم من.
میگن بعضی محلات تهران مهاجر نشینن و اینو چیز منفی میدونن، در حالی که محلات اصلی تهران چه سکنه ای داره؟ بیشتر مهاجرانی هن که از مهاجرتشون سالهای بیشتری گذشته، یعنی مهاجران قدیمی به مهاجران جدیدتر به صرف این که جدیدترن و شاید هنوز در فرهنگ شهر کامل حل نشدن، نگاه قضاوتگر و برتری جویانه دارن. والدین نسیم هم از یه شهر دیگه اومدن اسلام شهر ساکن شدن. از نسیم پرسیدم که کی فهمید که محلشون فرق میکنه با محلات دیگه و چیزی نیست که آدم بهش افتخار کنه یا حتی براش خونسا باشه.
یه چیزی وجود داره که خود خانواده یهو اینو بهم القا کردن، مثلا خواهر برادرای بزرگترم که وارد جامعه شده بودن و اونا بیشتر مورد سرزنش و تحقیر قرار گرفته شده بودن، ماها رو هم مجاب میکردن که نگیم بچه اسلام شهر هستیم. یعنی من خودم نمیفهمیدم که، چون اصلا وارد جاهای دیگه نشده بودم که ببینم چه شکلی هن، چه فرقی دارن با محله من و بعد بخوام خودم تصمیم بگیرم، ولی فقط اینو میدونستم که جایی نشستی نگی بچه اسلام شهری ها، چون مسخرت میکنن. و بعدها فهمیدم که آره میرفتم دانشگاه، اگه حتی به دو تا از دوستای نزدیکم میگفتم، اونا هنوزم همین جوری هن. مثلا من الان که اومدم اینجا دارم جای خوبی حداقل زندگی میکنم، بازم میگن یادت نرفته که بچه اسلام شهری. مثلا به محض اینکه من یک پیشرفتی میکنم دوباره همینو به من میگن همش. ولی اول از طرف خود خانواده به من القا شد این قضیه که جایی نباید بگم، ولی باز همینجور حرفا هست. باز میگن اونجا پر لاتولوته، آره قاچاقچی هست، من شنیدم هرچی دزدی میشه از اونجاست، شما اونجا اوکی بودین، امنیت داشتین؟ در صورتی که داشتم، واقعا داشتم. الان که اینجا زندگی میکنم اتفاقا تعلقی ندارم، احساس میکنم که یه روزی میخوام اینجا پاشم، ولی اونجا که مثلا خونه مادرم هنوز هست میرم، میدونم کجا سوپری خوب هست، میدونم کجا میوه فروشی خوب هست، خیلی راحت ترم. اینو میخواستم از خودم دور کنم، ولی واقعیت اینه که نه، من اونجا زندگی کردم، اونجا میدونم از کدوم کوچه برم برام امنیت داره یا نداره. ما مثلا ساعت‌ها توی راه اتوبوس و اینا بودیم که برسیم خودمونو به تهران که اونجا خرید کنیم. اونجا دیگه ما مثلا داشتیم متوجه تغییرها می‌شدیم، می‌گفتیم که چقدر فرق داره، چقدر ما مثلا اذیت شدیم اینجاییم، باید بریم. هی خانواده رو به هر تقی به توقی می‌خورد، می‌گفتیم چرا اومدین اینجا، باید از اینجا پاشیم. این داستان رو قایم پنهان می‌کردیم از بقیه که من بچه فلان جا. حالا این باعث چی میشد؟ ما میمدیم مثلا تهران، دوستای تهرانی پیدا میکردیم. بعد خب به هر حال امکانات تهران بیشتر. کلاس موسیقی میخوای بری هست، کلاس زبان هست. الان من خودم دارم زندگی میکنم. پارک میخوای بری، یه تاب درست هست که تو بچه تو مثلا سوار تاب کن. اونجا نبود، واقعا نبود. یه دونه تاب بود که خراب بود. ما اصلا نمیتونستیم از این امکانات استفاده کنیم. بعد اینو که تو پنهون میکنی از بقیه، خب اون آدمی که دوست توه یه پیشرفتی کرده به واسطه جایی که زندگی کرده دیگه. بعد تو هم دروغ میگی، مثلا میگی که مثلا من خودم گفتم ما مثلا خوانم تهران سره، مثلا دیگه نزدیک تر دیگه پایین تر میگفتم، خیلی هم بالا نمیگفتم که تابلو نشه. بعد طرف میگفت خب دیگه پس باید اینم مثل من باشه دیگه. اصلا از درون یه ندایی بود که همش ما خودمون رو مورد مقایسه قرار میدادیم، میگفتیم خب اون چرا الان از من بهتره، اون چرا مثلا فلان چیزو دیده من ندیدم. خودمون میزدیم تو سر خودمون باز، یعنی خودمون قرار گفته بودیم، خودمون رو مورد مقایسه قرار داده بودیم، بعد خودمون هم میزدیم تو سر خودمون که میگفتیم که پس من هیچی نه، آدمی نیستم، من فلان نیستم. در صورتی که اصلا اینطوری نبود. خب تو اصلا این امکاناتو نداشتی، تو اصلا تو این شرایط نبودی، حالا داری میبینی، حالا که مثلا وارد دانشگاه شدی، وارد جامعه شدی، داری میبینی که میتونی از یه سری چیزا استفاده کنی، میتونی خودتو پیشرفت بدی، میتونی خودتو رشد بدی. و اینا نبود. مثلا یه مشکل دیگه ای که وجود داشت این بود که مثلا خواهر من رفته بود سر کار تهران، اولا که 2 ساعت و نیم میرفت، 2 ساعت و نیم برمیگشت با اتوبوس و اینا. هنوز اون موقع مترو هم نیامده بود، از مترو هنوز هم اسلام شهر نیست، تا آزادگان هست، از اونجا یا باید اتوبوس سوار شدم یا تاکسی، ولی همون هم نبود. و حالا مثلا به خاطر شرایط کارش، خب موقعیت ازدواج داشت، خواستگار براش پیدا میشد. بعد برای این که فقط نگه بچه اسلام شهره، همونجا میگفتن قصد ازدواج ندارم. اصلا یه چیزی نهادینه شده بود توی ما که نگیم این رو، در صورتی که میتونستیم بگیم باش اوکی باشیم و بگیم میخوای بخونه میخوای نخونه. برای خود من هم این مشکل به وجود اومد. همسر من بچه شهرستانه، مثلا بچه توسرکان، خالش اومد اسلام شهر که مثلا تحقیقات محلی بکنه، اومد وارد از ماشینش پیاده شده بود، محل رو دیده بود، رفته بود اصلا هیچی نپرسیده بود، رفته بود گفته بود این دختر به درد شما نمیخوره. گفته من چرا؟ مثلا همسر من گفته بود ما اینو میشناسن، دختر خوبیه، خانواده، یعنی چی به درد؟ و یه سه دروغ بافته بود به هم که اینجوری هم اینجوری هم. بعد ها که مثلا همسر هم گفته چرا دروغ گفتی و اینا، گفته بود من محلشون خوشم نیمده، اینو چه جاییه که اینا زندگی میکنن، معلوم خانوادهشون چیه. درسته که هیچ سوالی نپرسید، خب به خودت یه ذره زحمت بده. یا خیلی از این نظر آره، مثلا خواهرای من مثلا در نطفه میگه خدافظ من الان مثلا قصد ازدواج نداری فعلا، تا یه نفر مثلا همسط خودشون پیدا بشه که پیدا هم نمیشد.
چی تو اون محله هست که باعث خجالت میشه؟
واقعا از لحاظ شهری بد ساخته شده. مثلا تو شما وارد اسلام شهر میشی بو فاضلاب میزنی، چون فاضلاب توی جوبه، زیر زمین نیست، روی زمینه، در واقع از تو جوب رد میشه، همه این لوله ها میرزن از زیر زمین نمیره چیزی. بعد همه مثلا اینو میگن، سری میگن که وای اونجا که بوی گند میده، فکر میکنن خونمون هم حتی اینجوری کثیفیم مثلا. یا مثلا ما لباس برند ندیدیم چون اونجا نداره، همیشه مثلا از دست فروش خرید کردیم چون اونجا بازار خاصی نداره. مثلا خونه ما انقدر بد جایی ساخته شده که جواز هنوزم نداره و توی پیاده رو، توی یعنی اون قسمت پیاده رو باید جزء خیابون بشه، به خاطر همین شهرداری میگه باید خونتون رو خراب کنی که ما اینجا رو بکنیم جزو خیابون. مثلا من همیشه بابای من هنوز همین استرس اینو داره که چون اینا رو که ساختن این خونه ها رو همینجوری الکی الکی این زمین مال تو اینجا مال تو اب نداره بساز آقا اشکال نداره هی اینجوری ساختن بابای منم ساخته دیگه مثلا 20 سال پیش ساخته دیگه چی کار باید میکرده و الان اومدن میگن که جواز نداری شما باید بکشید یعنی کلا ساختمون رو خراب کنی که اینجا میخواد بشه جزو خیابون. مثلا اینا همش هست یا مثلا بغل دستمون کلا بیابون بود مثلا 5-6 سال شده یه پارک فضای سبز کوچولو ولی هیچ رسیدگی واقعا بهش نمیشه هیچ رسیدگی.
نسیم میگه که چند سالی هست که دیگه مشکلی نداره به آدم ها بگه که ساکن اسلام شهر بوده.
چون من چند ماه تصمیم گرفتم به همه بگم. دو هفته پیش به یه نفر گفتم گفتش که چجوری اونجا زندگی میکنه اونجا که اونجا زندگی میکردن خیلی اونجا پر لات و لوته. من شنیدم مثلا به اونا میگن بچه اکبر آباد و نمیدونم شهر سامورایی ها و اونجا پر قاچاقچی ها و هرچی گوشی میدوزن اونجایی هن همه اونجا پیدا میکنن گوشی ها رو. تو چجوری اونجا زندگی میکردی؟ الان اتفاقا به دوستان پیشنهاد میدم خودم میگم میخوای بریم خونمونو بهت نشون بدم جایی که بزرگ شدم و چون ما هفته پیش شیراز بودیم دوستان شیراز بود برد همه جای بد محل کودکیش و اینا رو نشون داد خیلی هم باصفا و کوچه باغ و فلان بهش گفتم میخوای ببرم خونمونو نشون بدم حال میکنی با خونم؟ اتفاقا خودم به این نتیجه رسیدم که هیچ اشکالی نداره و اتفاقا خب راجبش فیلم هم بسازم چون کسایی که راجب اینجا فیلم ساختن همشون اشتباهی ساختن همشون یه جایی رو چون اینجا زندگی نکردن نمیدونم اسم ببرم مثلا آقای فرزاد معتمد ساخت آخرین بار کی سحر رو دیدی توی این محله ها بود ولی اصلا من این فیلم رو یک درصدش رو باور نکردم چون اشتباه داشت میگفت من اینجا بودم نمو مثلا اینجوری نیست. واقعا من همین پریشب چون میخواستم با شما صحبت کنم با برادرم صحبت کردم اون یه قضیه رو مطرح کرد گفتش که من خودم رو کشتم که پلاک ماشینم پلاک اسلام شهر نشه پلاک تهران بشه که بقیه نگن که ببین بچه اسلام شهر فکر کنن من بچه تهرانم. البته خب محدودیت تردد هم فکر کنم وجود داره اگه تهران واسه طرح آلودگی و زوج و فرد و اینا ولی گفت اتقام گفتش که چقدر من خودم کشتم و مرمور می شدم از این که بگم بچه اسلام شهرم ولی الان اوکی هم الان دیگه برام مهم نیست هر جوری می خوام بگن راجب ما مهم اینه که من خودم رو الان شناختم الان می دونم که قرار چی کار کنم حتی اگه اینجا هم زندگی کنم میدونم که باید مثلا بر آیندم چی کار کنم برای خودم چی کار کنم.
زهرا ساکن یه محله حاشیه‌ای تو قم بوده.
ببین محله توی اون قم به دروازه رای معروفه و خب چند تا کنار همن و جالبش اینه که چند تا با فاصله یه خیابون وصل میشه به یکی از مرفه‌ترین بخش‌های قم قدیمی ترین به قول معروف آدم‌های طبقه متوسط رو بالای قم اونجا زندگی می‌کنن با یه خیابون فاصله. این محله اسمش دروازه رای بود و نوبهار احتمالاً اگر کسی با قم آشنا باشه میدونه که به قول معروف برای چی اونجا معروفه و یه خیابون اون طرفدارش هم طبقه متوسط زندگی میکردن آدمایی که خیلی بهره‌مند بودن و تقابل عجیبی هم داشت این دوتا چون یه مدرسه دبیرستانی بود که بچه‌ای که از اون منطقه مرفه میومدن با بچه‌ای که از منطقه ضعیف‌تر میمدن یه جای به هم میرسلن تو این دبیرستان. ببین تو دبیرستان احتمالاً همه اینو داشتن شاید هم خیلی ها نداشتن. شما همیشه یه سری گروه های دوستی دارین که بسته است و هر کس رو تو اون گروه دوستی راه نمیدین. حالا فکر بکنین که این گروه دوستی دقیقاً بر اساس خطاش بر اساس خطای توانای تمکن مالی بسته شده باشه. شما یه گروهی دارین که بچه‌هایی هستن که پس پدر مادرها همه تحصیل کردن یا حداقل دستشون به قول معروف به دهنشون میرسه. یه طرف بچه‌ای هستن که زندگی هر روزشون با چالش و به قول معروف حاصل به هر دری زدن داره میگذره. و اینا قشنگ خطا مشخص بود تو مدرسه، همه بچه هایی که وضعیت مالی خوبی داشتن شما رو حساب نمی کردن به عنوان کسی که میشه باهاش دوست بود. حالا شما اگر درست خوب بود مهم نبود، اگر شخصیت جالبی داشتی مهم نبود، مهم بود که پدرت چی کار است، مهم اینه که اگر مانتوی امسال با مانتوی پارسال فرق میکرد، آدم ها میدیدن کفشتو نگاه میکردن، ظاهرتو نگاه میکردن، یا اصلا مهمتر میدیدن سوار کدوم اتوبوس میشی که بری خونه. اگر اون اتوبوسیه که میره یا اگر سوار تاکسی میشی یا سوار اتوبوس میشی میری خونه، اگر اتوبوسیه که میره سمت نوبهار، به قول معروف خطا بسته میشد دیگه، تو ما وارد هیچ گروه دوستی نمیشدی، شما دیگه اون آدمی بودی که نمیشد باهات رفاقت کرد به قول معروف. برای من شاید به واسطه اینکه احساس میکردم که هاشین نشینی ما یه چیز موقتیه، یا مثلا رفتن ما به اون محله یه چیز موقتیه، اگه پدرم وضعش خوب بشه ما دوباره برمیگردیم به اصلمون به قول معروف، احساس میکردم که خب من تا اونجایی که میتونم اینو ببندمش، کسی اینو نبینه، اون آدمی که دوست دارم باشم و پتانسیل بوده اون آدم بودنه رو داشتم، اونو نشون بدم به بقیه. و من سالها این رو پنهان میکردم از آدم ها، با آدم ها نمیگفتم کجا زندگی میکنم، آدرس خونه من ما رو هیچ کدوم از دوستانم نداشتن. یا زمانی که مثلا میخواستیم برگردیم خونه، من به همه گفتم من خیلی دوست دارم که پیاده برم خونه، چون به نظرم دوست دارم پیاده روی رو. یه زمانی بود تو من مثلا کرایه رفت و برگشت رو نداشتم، اینو چه میکردم به قول معروف ترجمه میکردم، اینکه من دوست دارم پیاده برم، من از پیاده رفتن خیلی خوشم میاد. مثلا اگر میخواستم با اتوبوس برگردم خونه، صبر میکردم بچه ها همه برن، بعد من میرفتم اون اتوبوس که میرفت سمت خونه ما رو سوار میشد. یا اگر سوار تاکسی میشدم نمیگفتم منو ببرین مثلا اون تاکسی که داره میره، نمیگفتم نوبهار، اونجا دانشگاه آزادی هست نزدیک، میگفتم منو ببرین دانشگاه، که حتی اون کسی که سوار تاکسی فکر نکنه که من ساکن اون منطقه هم. من دانشجوی اونجا و دارم میرم اونجا، متوجه هستی؟ تمام تلاش این بود که اینو کسی نبینه که من کجا هستم. و خیلی از خاطرم نمیاد هیچ وقت که هیچ دوستی خونه ما اومده باشه، خاطرم نمیاد هیچ وقت کسی شماره تلفن ما رو داشته باشه، چون پیش شماره ها باز مشخص بود که تا از کجا میای. و خیلی خیلی سعی میکردم در ظاهرم، در حرف زدنم، در داستانایی که از زندگیم تعریف میکنم، نشانهی به قول معروف نباشه که ردی از این که من کجا زندگی میکنم درش وجود نداشته باشه. من میتونم بگم آدم هایی که مثلا تو منطقه خود ما میرفتن مدرسه، شاید هیچ وقت این خجالت رو حس نمیکنن، چون همه شبیه هم بودن، چون همه با هم یه زبون حرف میزدن، همه با هم یه شکل زندگی میکردن، اگر همه میدونستن داستان هم دیگر رو و میدونستن چقدر سخت زندگی کردن اون شکلی، و بعد برای خیلی براشون راحت تر بود. اما بچه‌هایی که فکر میکنم از اون فضا میمدن بیرون به هر شکلی، مدرسه متفاوت بود یا مثلا دانشگاه میرفتن یا جدا میشدن، از وارد یه فضای دیگه میشدن که آدمهای دیگه وجود داشتن که شبیه اونا نبودن، و بعد فشار این متفاوت بودن روشون احساس میشد، به قول معروف روابطشون سوار میشد که برای اینکه پذیرفته بشن برخلاف اون یه شکلی هم قایمش میکردن. شاید من یکی از آدمایی بودم که خیلی قایمش میکردم، الان خیلی خجالت زدم از اینکه قایمش میکردم. و نمونه های دیگه هم بودن، آدم هایی که سعی میکردن با بچه های محله های دیگه دوست بشن، روابط. یه نمونه الان خاطرم اومد، ما یه دوستی داشتیم که هم محله ما نبود البته، ولی یه محله شبیه محله ما زندگی میکرد و دوست داشت اون گروه های دوستی دبیرستان پذیرفته بشه. این آدم به هر دری میزد که پول جمع بکنه و برای اون آدم های دیگه کادو بخره، تولد مثلا چه میدونم غزله، و محبوبه دلش میخواد که عضو غزل اینو ببینه. این جمع شروع میکرد یه هفته، دو هفته، سه هفته، یک ماه، دو ماه پول جمع میکرد که برای یه دونه هدیه بخره که ببینه، ببین منم میتونم مثل شما باشم، تولدت من میتونم برای تو هدیه بخرم و منو بپذیر توی گروهت. در صورتی که اگر تو حالت عادی زندگی میکردم، مثلا محبوب امکان این که اصلا تولد یه چیز خیلی لاکشری بود، اصلا تولد چیه؟ شما یه روز به دنیا اومدی تموم شد رفت، اون از بیمارستان که اومدی خونه تموم شد دیگه، تولد هر سال که دیگه خیلی 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 کار اضافه ایه. بعد شما برداری برای یه دوستی که مثلا یه بار توی مدرسه میخواه باش، یه سال باش تو مدرسه همراهی، تولد، هدیه بخری و اینا.
از زهرا پرسیدم که آیا خواهر و برادرها هم مثل اون از اینکه ساکن اون محله بودن خجالت میکشیدن؟
شاید به شدت من نه، چون که با محل زندگی مشکل داشتن به زمانی که زمان ازدواجشون فرا رسید. میدونی؟ زمانی که میخواستن آدم های دیگه رو وارد خانواده بکنن این اتفاق خیلی خودشو نشون داد که با کسایی که آشنا شده بودن خیلی ها رو به واسطه اینکه اونجا زندگی میکردن سعی میکردن که بهشون نگن کجا زندگی میکنن، یا اگر میان یا اینکه فکر بکنن که خیلی تاثیر مستقیمی داشته تو نوع رابطهشون با همسرانشون یا نوع رابطهشون با خانواده همسرشون جایی که زندگی کردن. فکر میکنم که خجالت کشیدن اون موقعی بود که میخواستن وارد یه خانواده دیگه بشن، اون موقعی که دیگه انقدر همه چیز روه و اوریانه و همه چیز رو میبینن، اونجا خودشو نشون داد. مثلا تو خانواده همسرت نمیتونی ببری یه دونه چه میدونم رستورانی مثلا بشین همدیگر ببینیم، بعد توی یه دونه باقی با همدیگه ازدواج بکنیم و هیچ وقت خونتون نیان.
همینجور که از صحبت با آدم متوجه میشیم یه دلیل این که بعضی از آدم ها خجالت میکشن از محلشون به خاطر شکل و بافت و معماری محل است، چیزی که سر خود شکل گرفته، هیچ نظارت و راهنمایی براش وجود نداشته و بعدا هم مسئولان شهری براش کاری نکردن. مسئله ای که واقعا اگه ساکن یه محله معمولی یا مرفه باشی اصلا به چشمت نمیاد. آدم ها فکر نمی کنن میشد که از شکل کوچهشون خجالت بکشن.
اولا که شما از محله های برخوردار که بیبرین احتمالا همه جای کشور همین شکله. شما از نمای سنگی میای به نمای آجوری، از نمای آجوری به نمای آجوری ریخته، کاهگل، فلان اینا. خب از خیابونهای که محل گذر آب دارن و همش بلوک بندی شده میرسی به جوی آبی که گندیده، مثلا یه بخشش متعفنه فلان. از درخت مخصوصا توی قم خیلی مشخصه، از درخت میرسی به بیابون، عادت مثلا زمین های خیلی خالی دور و برت هست که هنوز ساخت و سازی انجام نشده، چون برای حاشیه شهر دیگه هنوز شهر به اونجا نرسیده. خونه های خیلی تو هم کوچه های خیلی باریک، دیوارایی که ریختن، هر خونه برای خودش به قول معروف یه سازی میزنه، خونه هایی که خیلی غیر اصولی ساخته شدن الان که بهشون نگاه میکنه هر لحظه ممکنه بریزن، و همه اینها کنار هم باعث میشه که تو زده بشی، عصبانی باشی و بعدش هم در حالت نهایی که خب نخواهی هیچ کسی تو رو ببینه و خونه تو رو ببینه و زندگی تو رو ببینه. ببین محله میشه یه ورژن چوب سنگی و آجوری از تو به عنوان کسی که اونجا زندگی میکنی. اگر اونجا خرابه تو هم خیلی آدم قابل اعتمادی نیستی، اگر دیوار اونجا قرار بریزه تو هم ممکن آدم باشی که میدونی یه همچین حسی داره نسبت به این. به نظر خجالت از محله‌ای که تو زندگی میکنی به خاطر اینی که تو احساس میکنی که اون محله لباس توه، یه شکلی میدونی پوشش توه. یا و میفهمم که خیلی از آدم ها از این که محلشون خونشون این شکلی باشه خجالت میکشن و دلیلش اینه که تا یه پولی دست خیلی از آدم ها میرسه، ما همسایه ها همه همینطور بودن، خود ما هم همینطور بودیم، تا یه پولی دستشون میرسید اولین کاری که میکردن نمای خونه رو عوض میکردن. نمای خونه اگر آجوری بود سعی میکردن که مثلا آجر سسان یا اسمشون چیه نمیدونم آجرش رو عوض بکنن، اگر میتونستن سنگ بکنن چه بهتر، اگر حتی اگر شد سنگ نصفه، مثلا نصف دیوارا رو سنگ بکنن نصفشو میکرد، یا اگر میشد مثلا یه رنگی بزنن در میکردن این کارو، به خاطر اینکه خونه نشوندنده لباس اینا بود، به قول معروف یه جور لباس اینا بود که همه میتونستن ببینن. ببین ما یه تو محله دومی که رفتیم زندگی بکنیم، من دقیقاً یادم 5 سال آدم ها می رفتن شهرداری و برمیگشتن که آقا روی این جوی آبی که اینجا هست و تعفنش مردم داره از زمین، بچه ها می افتن توی این جوی آب، روشو بپوشونین. 5 سال طول کشید تا کسی بیاد و این کار انجام بده، بخاطر اینکه شما ارزش افزوده برای شهرداری نداری اونجا، میدونی هیچ چیزی نداری برای کسی. یه سری آدمی هستن که دارن حالا دارین زندگی میکنین هستین دیگه، یعنی حس من اینه بهش، ممکنه حالا هزار و یک جور دلیل دیگه داشته باشه، لزوما این نباشه. تو در حاشیه‌ای، تو یه کناره‌ای هستی که حالا اگه قرار بشه اتفاقی هم بیفته ما سراغ تو نخواهیم آمد، میدونی؟ فعلا پیشانی شهر مثلا محله های خوبش و حرمش و دوربر حرمشه و حالا شما وقت هست، وقت هست. و یادمه که سر این 5 سال اتفاق افتادن و اینا، نهایتا هم بحث این بود که شما یه پولی رو هم بذارین، چون ما هنوز نقشه اون منطقه رو درست نکرد، نقشه مثلا مبلمان شهریش هنوز تصویب نشد و فلان اینا، خودتون یه پولی بذارین این کار انجام بدین. این حس رها شدن است که باعث میشه آدم ها بگن که من به اونجا متعلق نیستم دیگه. من احساس میکنم یه بخش خیلی زیاد از آدم هایی که میخوان هی خودشون رو فاصله بندازن به ایماجه، بخاطر اینکه احساس میکنن که آقا نه دیده میشی، نه به قول معروف احترامی میبینی، نه پذیرفته میشی، نه به عنوان یه موجود زنده که حقی ممکنه داشته باشه دیده نمیشی. برای این آدم ها سعی میکنن که بگن که نه من شبیه اینا نیستم، من جدا، من متفاوتم، منو ببینید و منو درک بکنید و به من احترامی که به بقیه میذارید حداقل یه درصدی شما من بذارید. این حس فکر میکنم در ادامه اون صحبتی که کردیم که آدم ها چرا چه شکلی با این موضوع برخورد میکنن، اونهایی که به نظر من سعی میکنن این رو بپوشونن و خودشون شکل دیگه ای نشون بدن، فکر میکنم یه بخش خیلی زیادش ندیده شدن، هی تلاش میکنه که خودش رو به شکلی ببینه. یه سری از آدما خودشون رو پشت نقاب آدم متفاوتی پنهان میکنن، یه سری دیگه عصیان میکنه، میاد بیرون میگه آقا یه گریزی بزنیم به ماجراهای پارسال. من هی میخوندم آدم ها که یه جمله معروفی بین همه دست به دست بود که اینا آدم عادی نبودن که رفتن این کار رو کردن. اینا هم خودم گفتم درد همینه دقیقا، ما 30 سال طرفی که اومد تو خیابون، 30 سال 40 سال 50 سال ندیدیش به عنوان یه آدم عادی. یه جایی میتره که میدونی، یه جایی آتیش میگیره و اون لحظه مثلا میاد بیرون و تو میبینیش به خودت میگی این آدم عادی نیست. تو ندیدی این آدم عادی رو، ولی این آدم عادی بوده مثلا همه صبح بلند میشه میرفته دنبال یه لقمه، شب برگرده کنار خانواده‌اش بتونه راحت زندگی بکنه تا فردا. ما تو همسایگیمون پدر مادر شهید داشتیم، کسی که بچهش قتل انجام داده بود داشتیم، روزخون و ملا داشتیم، آدم های بسیار مهربون و خونگرمی داشتیم تو همسایگیمون، آدم های بسیار بسیار بد اخلاق. این همه شهرهای دنیا، این همه محله های دنیا. خب حالا بعضی جا بیشتر، بعضی جا کمتر، بعضی جا شدیدتر، بعضی جا کمتر. و با یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا برای من دیدن فیلم‌های مثل ابد یک روز، مثل متری 6 و نیم، مثل چیزای شبیه اینه، خب که همه چی جوری اینا رو چسبوندن به هم دیگه که یه خانواده اگر یه دونه معتاد داره، یه آدمی داره که خیلی ناتوه، همه رو میخواد گول بزنه، یه دختری داره که دارن میفروشنش به خاطر اینکه وضعیت مالشون خوب نیست، یه بچه‌ای که درس نمیخونه، یه مادریه که فلان، این خیلی دردناک، خیلی 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 غیر واقعی و خیلی آزاردهنده است. و مسئله اینجاست که تو رو به عنوان کسی که از اونجا میه، جنگ تو رو با دنیا سخت‌تر میکنه، چون آدم ها اونو میبینن. با تو که زندگی نکردن تو اون محله، همسایه های شبیه تو رو که ندیدن که. این تصویرها هی بازتولید میشه، هی تصویرها عمیق‌تر میشه، هی پررنگ‌تر میشه به آدم ها و شکستنشون برای خیلی سخت‌تر میشه برای آدم هایی که از اون منطقه میان. این تصویر میمونه با شما. همه آدمایی که از حاشیه میان احتمالاً معتادن. همه زنایی که از حاشیه میان تحت ستمن. همه زنایی که از حاشیه میان نگاهشون به دست بقیه است. میدونی؟ یکی از ناراحت کننده ترین چیزا زمانیه که آدم‌ها به واسطه اون فیلمایی که دیدن میان به تو میگن که آره میدونم اون محله چه شکلیه، فلان فیلم نشون داد. یا مثلا میدونم آره اعتیاد چه شکلیه، فلان فیلم مثلا تو ابد یک روز آدم معتاد اینجوری بود فلان. میدونی میان برای تو فکت میارن که اون فیلمه من رو آگاه کرده به شرایطی که تو در این زندگی کردی.
زهرا کارشناسی ارشد رو تهران خوند و بعد هم ازدواج کرد و با همسرش مهاجرت کرد به یک کشور دیگه. از زهرا پرسیدم که وقتی که از قم اومد بیرون مردم جاهای دیگه که اسم محله رو نمیدونستن، اون قضاوت آیا از بین رفت؟
قم رو کی میشناسه؟ اولین جمله اینه که واقعا قم رو کیا میشناسن؟ قم یه توده از مذهب و تمام و آب شورش البته. مذهب به آبشور. خارج از قم نه، هیچ کس معلم خارج از قم این متفاوت بودنه رو، نقش متفاوت بودنه رو خود قوم برای تو بازی میکرد. یعنی من برای ارشد اومدم تهران و داستان من و متفاوت بودن از فضا تو تهران با قوم بود. یادم یه بار سر یک کلاس نشستم، استادم از من پرسید کنم تو اهل کجای ایران؟ یکی برگشت گفت من تهران، یکی گفت شیراز، یکی گفت همدان فلان اینا، من گفتم قم. برگشت گفت شنیدم که شنیدی اینو که میگن نه قم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاشون. بزرگوار کلاس کارشناسی ارشد با کلی زحمت من اومدم اینجا که تو اینو به من بگی. ولی دقیقا نقشه رو قم برای من بازی میکرد تهران.
قلعه حسن خان یه جای بین تهران و کرج که الان دیگه تبدیل به شهر شده. فرزانه تا 18 سالگی قلعه حسن خان زندگی کرده و بعد هم به همین دلیل که از محله احساس خجالت می‌کردن با خانواده نقل مکان کردن به کرج.
اصلا هم از اسم اون دوستا خوشم نمیومد. همین که خب میگم حالا یه قشری از فامیل که زیاد دورتر بودن اگه نیومدن، حالا نه که خیلی بخوام اذیت بشم ولی خب دوست نداشتم، یعنی بهش فکر میکردن احساس خوبی بهم دست نمیده.
از آدم ها مخفی میکردید که ساکن کدوم محله اید؟
آره مثلا من یادم البته بگم ما، یعنی خیلی از دوستامایی که هنوز همون آشناهای حالا از همون موقع که ما اونجا ساکن بودیم اونا رو میشناسیم اونجا هم هستن، خیلی من به لحاظ وضع مالی هم خیلی اوضاع خوبی دارن ولی اوکی هن با اونجا بودن. ولی خب ما کلا تو خانواده هم و خصوصا ما بچه ها همیشه این حس رو داشتیم که خب ما باید از این انجا بریم، یعنی بافت شهری و فرهنگی ناراضی بودیم ازش واقعا. یعنی حالا من خب حالا من که بچه بودم ولی خب برادرم که از من چند سال ایشون خب 10 سال اون یکی، یعنی این حدود از من بزرگترن، خب من میدیدم که خب به هر حال اینکه بیرون می رفتیم یه موقع دوست نداشتن، حالا تا جایی که میشه مثلا اگه تهران می رفت یا با دوستاشون بودن دوست نداشتن، مثلا می گفتن ما سمت کرج زندگی می کنیم یا مثلا سمت اندیشه ایم سمت یا حداقل گفتن مثلا بردابد، که حالا بردابد هم حالا خیلی با اونجا فرق نداره الان از برم، ولی نمیدونم شاید چون اسمش بد بود آدم دوست نداشت بگه. ولی خب آره پیش اومد که ما مثلا بریم تهران، مثلا یادم رفتیم خرید کنیم، مثلا طرف برگشت من حضور گفتیم شما کجا تشریف آوردین، نه حالا یه ذره داشتیم خوشو بهش میکردیم، مثلا ما گفتیم ما از کرج مثلا اومدیم.
ظاهرا اسم قلعه حسن خان سال 1368 به شهر قدس تغییر کرده، اما کمتر کسی از این اسم استفاده میکنه یا اون محله رو به اسم شهر قدس میشناسه.
ما از طرف مدرسه با بچه ها یادم رفتیم قم، اردوی مدرسه که مثلا بریم حرم حضرت معصومه و خب تعدادمون زیاد بود دیگه، اون موقع مثلا فکر کنم پنجم دبستان اینا بودیم یا اول راهنمایی، بعد قشنگ این صحنه یادمه تو حرم تعدادمون زیاد بود و اینا، خب جلب توجه میکردیم که ما بچه مدرسه ایم اردو اومدیم. یادم یکی دوتا خانم از من پرسیدن از کجا اومدی، بعد من جواب ندادم ولی بقیه دوستام که کنارم بودن مثلا گفتن ما شهر قدس اومدیم، و خانم برگشت گفت شهرک قدس، و بچه گفتن نه شهر قدس، و حالا ما رد شدیم رفتیم. بعدی این که میگفتی شهر قدس همیشه این اختلاف پیش میومد که میپرسیدن شهرک قدس، منم خیلی ندیدم راستش کسی به شهر قدس بگن، اومد شد 90% کسایی که حالا اونجا حتی زندگی میکنن خودشون میگن قلعه‌حسن خان، یعنی اون وجود شهر قدس خیلی کمکی نمیده. الان چند سال ما اومدیم کرج، حدود 14 سال اومدیم کرج، 14-15 ساله. من خیلی انگشتام شاید به تعداد انگشتای یه دست نرسه تعداد دعواهایی که تو محل دیدم، ولی اونجا هر 2 ماه یه بار، هر 3 ماه یه بار شما یعنی به طور متوسط اینطوری بود که مثلا صدای جیغ و داد و چیز میشنیدی از تو کوچه. مثلا من یادم میاد ما یه همسایه داشتیم، هر وقت ما رو میدید تو کوچه داریم میریم میپرسه که کجا دارید میرید، یا میدید داریم میرید میگفت کجا اومدید. همون موقع هم که من نوجوان بودم این خیلی اذیت هم میکرد که الان چرا هر بار که ما رو میبینیم میپرسه. یا این حالت اصلا نگاه یه فرهنگ بود برای بعضی افراد و بعضی خانواده ها اونجا که یه ذره سرک بکشن تو زندگی بقیه.
خانواده فرزانه 15 ساله که از قلعه حسن خان رفتن کرج، ولی با این حال هنوز آدمو سوال میکنن که کجا بزرگ شدی، کجا مدرسه رفتی. یعنی این بخش انگار جدا نمیشه از آدم.
به همه توضیح نمیدم، میگن که مثلا ما سمت شهریار زندگی میکردیم یا بردآورد، و حتی دقیقا میگم یعنی بردآورد رو که میگم حتی دقیقا میگم اسمش اوکیه، ولی شده در مواردی هم واقعا بگم که کجا، ولی خب اون آدمه یا آدم خیلی نزدیکی به من بوده یا آدم خیلی مهمی یا دوست خیلی خیلی صمیمی بوده و خب بهش گفتم، ولی بازم موقع گفتنش احساس راحتی نداشتم بابت گفتنش. حقیقتش من میخوام صادقانه بگم احساس رو... یعنی با اینکه میگم این همه سالم اومده من حرف شما درسته، انگار اون جدا نمیشه. وقتی که شما میگی که خب من جایی زندگی کردم که حالا مثلا اسمش اونجوری، شاید طرف اصلا اونجا رو ندیده باشه، ولی از رو همون اسمش برداشت میکنه. این خیلی این که حالا حس ناخوشایندی میده، فکر میکنم از این میاد که یه ذره شاید نگران اینیم که اون طرف الان چی فکر میکنه یا فکر میکنه ما شرایط بزرگ شدن ما چجوری بوده. شاید من توی این زمینه الان دیده خیلی بازتری دارم به نسبت خیلی از دوستام که همیشه حالا یه جای متوسط یا جای متوسط رو به بالا زندگی کردن. مثلا اگر یه پسری رو میخوان برن ببینن حالا برای اینکه وارد رابطه بشن یا نشن تصمیم بگیرن، من شده باها شنیدم که خب ما فهمیدیم مثلا خونهشون پیروزیه تو تهران و خب این برای من یه چیز منفیه، خیلی من مثلا از این خوشم نیومده، ولی حالا حرفی که من بهشون میزنم اینه که تو برو ببین این که محل زندگی افراد کجاست الزاماً تعیین نمی‌کنه که اون آدم به لحاظ فرهنگی و به لحاظ شخصیتی تو چه لولی هن. توی محله های حاشیه حالا قرار فرخورم نیمیتونم خیلی بگیم حاشیه به اون شکل ها، خصوصا الان که میگه خیلی جمعیتش هم زیاد شده و بزرگ شده، ولی به هر حال توی محله هایی مثل اونجا هستن آدم هایی که خانواده هایی که با استاندارد های متفاوت تری زندگی میکنن و حالا اونجا ساکنن به هر دلیلی، الان اونجا ساکنن حالا یا به لحاظ مالی مشکل براشون چیزشن یا به لحاظ کاری براشون راحت تره که تو اون محیط باشن، کس و کارشون تو اون محیطه یا خیلی از اقوامشون تو اون محیطه، ولی خب دلیل نمیشه که شما همین که به صرف این که شنیدی فلانی خونش اینجاست خب بگی که اوکی من خط میکشم روش.
من با یه نفر دیگه هم صحبت کردم که ساکن نازیاباده، محله‌ای که حاشیه‌ای نیست، جزء بافت اصلی شهره و به اصطلاح پایین شهره. اما می‌خواستم ببینم که یه نفر از پایین شهر چه دغدغه‌هایی داره، آیا مسائلش با یه آدم حاشیه‌نشین میتونه مشترک باشه. البته میدونم که این حرفا قابل تعمیم نیست به هر کسی که تو پایین شهر زندگی کرده، حس آدم‌ها نسبت به محل زندگیشون فرق می‌کنه با هم، همچنان که تو این قسمت هم شنیدیم، اما خوبه که یه نمونه تو ذهنمون داشته باشیم. مهدی تا قبل از مهاجرتش با خانواده ساکن نازیاباد بوده.
تو قدم اول تو محیط خانواده اول باهاش مواجه میشی که مثلا اگه تو خانواده یه قوم و خویشی داری که جای دیگه زندگی میکنن، خب نوع برخورد اونا، نوع مثلا اصلا همین که علاقه دارن آیا بیان مهمونی خونت یا نه، مثلا تو چقدر ذوق داری که بری اونجا، چون حس میکنی اون فضا رو شکلش رو دوست داری، نمیدونم مثلا اون رفتن به اونجا برات یه چیزای دیگه یا انگار نشون میده یه چیزای یه شکل دیگه از شهر رو میبینی، یه به چشت یه جور دیگه جلوه میکنه، این میشه چیزایی که قدم اول باهاش روبرو میشی. اصلا هر چه اونجا زندگی میکنن چه جای دیگه زندگی میکنن، این یکی از دیالوگا بود که خب مثلا چرا از اینجا نمیرید شما که مثلا بچه‌تون مثلا اونجا درس میخونه، اون که اونجا درس میخونه، که شما همتون پراکنده اید، اصلا چرا اینجا زندگی میکنید؟ بعد این طرح این سواله، خب این استمرار که بهش میخوره، خب میگه خب پس حتما یه ایرادی داره که گفته میشه، بعدن خودت تازه هم زبان میشی، خواهی یا نخواه میگی که خب چرا ما جابجا نمیشیم واقعا؟ چرا مثلا منی که بعد مثلا یه ساعت و نیم هر روز تو مسیر رفت و اومد بشم که فقط برسم به مدرسم، مثلا صبح خیلی زود باید بیدارشم و غروب برسم خونه، خب چرا مثلا واقعا جابجا نشیم؟ و بعد خب اینا اضافه میشه به بقیه چیزایی که میتونه خیلی بزرگ یا خیلی خرد باشه، از چیزای همه این چیزهایی که اون وقت تو این طبقه بندی میاد، از مثلا چه میدونم شکل خود اون محله ها تا آدمایی که توش زندگی میکنن تا اتفاقایی که توش میفته که خب شاید واقعا مثلا بعضا مختص اونجاها باشه. ببین مثلا یه چیزی که فرضاً زیاد احتمالا بشنوه یا تصویرایی که تو ذهن آدم ها بیاد وقتی صحبت از مثلا اون محله ها میکنن، شاید این باشه که محله هایی که آدم های مثلا ناجور توش زندگی میکنن، دعوا توش زیاده، خطرناکه، مثلا از یه ساعتی دیگه مثلا خیلی اتفاق ممکنه بیفته. و خب والا فهم منی که مثلا اونجا زندگی کردم به این چیزی نیست، اکستریمی نیست، ولی خب دیدم بالاخره چیزایی و خب چون زندگی موازی نداشتم خب نمیدونم جای دیگه آیا همچین چیزی نیست یا هست، ولی خب چیزایی رو دیدم که فرضاً مثلا دعواها رو دیدم یا مثلا اون آدمای عجیب غریب رو دیدم و مثلا باهاشون برخورد داشتم و بعضن شاید حتی مثلا خودم هم احساس مثلا نگرانی و ترس داشتم که آیا مثلا من گره میخورم به اون، یه جایی مثلا کارم گیر میکنه یا نه. و خب اینا چیز دیگه، اینا چیزاییه که اضافه میشه وقتی اون سوالا رو میپرسی، این که مثلا دوتا همسایه اون ورتر مثلا معتاد، اون یکی نمیدونم مثلا ساقی فلان مواد فلان چی خب چرا از اینجا نمیریم، اینجا که اصلا هیچ تناسبی نداره با اون چیزی که ما میخوایم، به علاوه این که اصلا چیز خوبی نیست، میدونی؟ بعد مثلا اینا خیلی میاد مسئله میشه. من تو فضای مثلا دبیرستانم خب نمیتونستم انکار بکنم و نمیتونستم بپوشونم و خودم اتفاقا درگیر همچین چیزی شده بودم که بخوام حالا مثلا دست رو جنبه هایی بذارم که یه جاهایش مثلا میره سمت این که من حس کنم که آیا مثلا من خیلی آدم قلوریم یا آدم خیلی سختیم، آدمیم که مثلا خیلی چیزا رو تجربه کنم، در که نکرده بودم، یعنی نه همش توهی بود و جای دیگه هم که میتونستم انکار میکردم. در تو دل این انکار کردنه اینجوریه که مثلا تا یه سنی فرض کن فهمت حتی از جغرافیای تهران یا از یه سری تجربیات تهران، از تجربیات تهران آدم های محلهای دیگه مثلا عقبی و از طرفی هم نمیخوای بگی که عقبی و بعد مثلا چیزی توی شرایطی قرار میگیری که مثلا فرض کن مثلا من تا یه سنی مثلا تا 13-14 سالگی اصلا یه سری محله رو نمیشناختم، یه سری خیابونا رو نمیشناختم و توی بحثایی میخوای کم نیاری که مثلا میشناسی یا تو خودت حس چیز داری که مثلا با دوستات داری حرف میزنی بعد همه راجع به یه چیزی حرف میزنن که تو اصلا هیچ شناختی نسبت بهش نداری و نمیخوایم کم بیاری. بعد حالا این اگه ترکیب بشه با این که تو محله خودتو نداری به اون مفهوم، یعنی مثلا با کسی ارتباط ارگانیک نداری اونجا و جای دیگه هم که هستی باز تجربیات مشترک نداری، شناختتون اشتراک نداره اونقدر و مثلا اون وقت تو موقعیتی قرار میگیری که مثلا فلان محله تهران نمیشناسی، راجعش بحث میشه، نمیدونی اصلا چی میخواد بشه. خصوصا مثلا تو اون سن و سال اونقدر قوام فکری نداری که بگی خب حالا نمیدونم، حس میکنی که اون ندونستن چیز بدیه و خب اون اضافه میکنه به اون گاردات، به اون سرکوب کرده، به اون انکار کردن. اصلا یه چیزی بگم که خیلی مثلا برام عجیب بود، مثلا هم تو خانواده خود من هم تو آدم های دیگه، اینکه خیلی هم اصلا مانع میدیدن برای ازدواج کردنشون، حتی آدم که خصوصا مثلا تجربه های مشابه مهار داشتن که مثلا فضای کاریشون و مراودات اصلیشون خیلی فاصله داشت با اونجا، و حس میکردن که خب اگه برن یه جای دیگه، اگه این تگ از روشون برداشته بشه، خیلی موانع دیگه هم برداشته میشه، مثلا چه میدونم میخوان ازدواج کنن، میخوان هر کاری بکنن، راحت‌تر انجام میدن. و اینا چیزایی که تو ذهن خانواده ها هم شکل میگیره، از یه جای دیگه میدونن که آره واقعا مثلا اثر داره، که اگه برن، اگه مثلا آدرس خونهشون یه جای دیگه باشه، شاید مثلا خیلی راحت‌تر خیلی اتفاق برشون بیفته. خیلی به نظرم مضحکه، ولی خب یه سیستمی، یه تبعیض سیستماتیکی باعث شده که این شکاف عمیق‌تر بشه. به چه شکل؟ یعنی مثلا تو فرض کن مثلا منی که من یادم اگه مثلا تو نوجوانی میخواستم برم سینما، بعد اصلا میرفتم یه جای دیگه، نزدیکترین سینما که البته حالا استثناءن مثلا یه سینمایی بود نسبتا نزدیک بود، ولی واقعا مثلا فاجعه بود. و تو فکر میکنی برای یه تجربه یه دم دستی مثلا سینما رفتن، تو باید بری یه جای دیگه، حالا تعمیمش بده به امکان آموزشی، امکان فرهنگی، نمیدونم هر چیز دیگه، و بعد بگی که خب آخه مثلا اون سیستم مرکزی حاکم اصلا داره دامن میزنه به این فضا. چون چه اتفاقی باید بیفته که یه کسی، اگر فرض میکنیم اونجا مثلا یه کمبودی داره، یه ایرادی داره، قرار بهبود پیدا بکنه، چه اتفاقی باعث میشه که اون آدمو کنده بشن از اون گودیه بیان بیرون؟ چیزی وجود نداره. و اون مثلا چی میگم، اون چرخه معیوبی شکل گرفته که آدما در واقع توش میمونن. به عنوان یه آدمی که مثلا حالا این مدت زیاد بالاخره مثلا یه جای بیرون از ایران زندگی کردم، هنوز تو عمق فکر آدما وجود داره که یه کسی تو تهران زندگی میکرده یا بیرون از تهران زندگی میکرده، یعنی هنوز این دوگانه وجود داره. وقتی هم خوردش بکنی، حالا سوالای دیگه پیش میاد که خب کجای، اگه تهران نبودی کجای تهران بودی، اگه ببخشید اگه تهران بودی کجای تهران بودی، اگه هر شهر دیگه بودی کجای اون شهر بودی. و این مثلا تو عمق ماها، آدمایی که تازه مثلا با خودشون این پکیج دنیا دیده بودن و مهاجرت و نمیدونم، بعضا مثلا خیلی چیزی که تفکرات مثلا متعالی دارن، اینا هنوز بروز و ظهور داره. برای همین شخصا خیلی وقتا دوست دارم که برای اینکه اون طبقه بندی رو هدف بگیره آدم و مثلا یه جایی ریشه‌ای بهش بپردازه، نگم که اون بحث اصلا شکل بگیره، و به عنوان یه آدمی که درگیرش بوده حرفام ازم شنیده نشه، شنیده بشه به اونی آدمی که اصلا زاویه خونسایی داره نسبت به این موضوع. این رواداری و فهم آدم از هم خب تو قالب همزیستی شکل میگیره دیگه. خیلی وقتا تجربه های دست اول، من اگه مثلا یه آدمی رو شخصا مستقیما نشناسم که مثلا حالا توی کانتکسی که فهمم ناقصه، خب اون آدم خیلی کمک میکنه که من فهمم اکستریم نباشه، اگه مثلا یه نگاه غالبی تو جامعه وجود داره خصوصا. و حالا سوال میشه این که مثلا اگه یه آدمی بخواد اینو تجربه کنه باید چی کار کنه؟ اصلا به چه دلیلی یه آدمی باید بره به اون محلا سر بزنه؟ مثلا اگر بازار مبل توی یافت‌آباد نباشه، چرا آدم باید برن اونجا؟ میدونی؟ میخوام بگم یعنی این امکانم پیش نیومده که آدم ها برن تجربه دست اول پیدا بکنن. اگه مثلا کسی نخواد به هیزده را بره یا قم بره، از یه سه خیابون های اونجا اصلا رد نمیشه. اگه کسی میگن بازار مبل نخواد بره، اصلا نمیره ببینه یافته آدم ها چه شکلی هن. و این خیلی بیشتر دامن زده به این فاصله. تو شما چند تا فیلم و سریال میبینی که زاویه ورودش به اون محله زاویه به ذهن نباشه؟ تنها جایی، تنها چیزی که اقلا به ذهن من میرسه، جایی که سعی کرده باشن یه جنبه مثبتی از اونجاها جلوه بدن، جاهایی بوده که از زاویه مذهبی وارد شدن. یعنی مثلا یه خانواده یه ترسیم کردن که تو مثلا حالا فشار و تنگنای مثلا مالی زندگی میکنن، ولی آدم راست و درستی بودن. خب این که مثلا نشد تصویر جامعه، یعنی شما تنها در حالتی به مردمون تصویر خوب رو نشون میدی که خانواده مذهبی باشه. در غیر صورت مثلا هر موقع میخوای از بزهکار و بزه بگی، داری مثلا تصویرت میبری تو اونجاها نشون میدی. یعنی مثلا چقدر فیلم ساخته شده که قرار مثلا چه خوبی از این تصویرسازی ها بیاد بیرون، که اگه مثلا هر فیلم و هر سریالی که میسازی که بخواد که داره تو اون کانتکست چک میگیره، داره مثلا هی بزه و درگیری و دعوا و، یعنی داری دامن میزنی به این مسئله و هیچ تلاشی نشده که انگار بیاد آقا به که آره اینم یه قسمت از اون قصه است، قسمت‌های دیگه‌ای از اون قصه هم وجود داره و آدم‌های دیگه‌ای هم هستن و زندگی‌های دیگه‌ای هم وجود داره و اتفاقاً اونی که شما می‌بینید نه تنها شاید مثلا بخش کمیش باشه، بلکه اصلا داری بدترش می‌کنی. و اگر که مثلا شما جا بندازی که به ذهن اون رفتار رایجه، دعوا اون رفتار رایجه، خب میگی خب همه میکنن، اب نداره منم. یعنی آدم که داره تو اون فضا بزرگ میشه چه فکری پیش خودش میکنه؟ میگه اوکیه دیگه، مثلا هم خودش داره یه چیزایی میبینه، هم داره مثلا توی رسانه میبینه که آره همچین روایتی، خب مثلا اینکه همچین چیز عجیبی هم نیست، خب چه عیبی داره، منم مثل بقیه. و این خب تشدیدش میکنه. و شما میگم میتونی از زوایای مختلف نگاه بکنی، از زاویه کسی که داره اونجا بزرگ میشه و از زاویه کسی که فهمش از اونجا داره به این شکل فرم پیدا میکنه، شکل میگیره. دقت کردید مثلا راجع به یه سری محله اصلا هیچ ذهنیتی وجود نداره، هیچ چیزی راجعش، انگار اصلا وجود ندارن و مثلا محله‌ای ان که اون تو ناحیه خاکستری ان، انگار مثلا فرض کن یه جایی توی چه میدونم مثلا بگو شیخادی، مثلا یه جای وسط تهران، اصلا کسی راجعش حرف میزنه؟ چرا مثلا اینجوریه که یا ما باید بیفتیم اونور مثلا فرمانیه، یا باید بیفتیم اینور مثلا چه میدونم نازیاباد و کجا؟
دوستای منم خونهشون اونوراست، اون روز اتفاقا داشتیم با هم حرف میزدیم، گفتش که من نمیدونم چرا به بچه ها دوستان میگن بیان خونمون، نمیان، بعد در مسافت رو بهانه میکنن، در صورتی که اگه یه نفر خونش زعفرانیه باشه میرن، مسافت همونه، چرا میرن بالا ولی خونه ما که پایینه نمیان؟ اتفاقا خونه ما کمتره، من حتی مثلا ویزم زدم و مثلا کیلومتری حساب کردم، دیدم خونه ما نزدیکتره به خونه اونا که مثلا خونش مثلا طرف فردوسیه، چرا تا زعفرانیه رو میره نمیاد خونه ما؟ چی کار کنیم؟ مثلا خونش همون نعمت آباد و اینا بود، مثلا خودش داشت اینو مطرح میکرد، میگفت چقدر آدم ها بدن، مثلا چرا اینقدر اذیت میکنن، ما مثلا خونمون سه طبقه است در اختیار خودمونه، میتونن بیان اینجا تمرین کنیم، تئاتر کار کنیم، ولی تا اونجا میرن ولی اینجا نمیان.
مثلا یه جایی میشینیم و اینا، مثلا دوستم میگه بابا لاتیو پر نکن، این بچه شیخو. میگه چی بچه شیخو بودی؟ میگه آره داداش هوا تو تالا داشتم، به خاطر فلانی کارید نداشتم، به شوخی و خنده، ولی خیلی سعی میکنم پیش بیاد معمولا و واقعا بهش افتخار میکنم، چون میدونی یه کیفیتیه، یه ویژگیه که آدمای کمی میتونن داشته باشن، بچه یه جای ویژه‌ای بودن و زنده ازش بیرون اومدن و سر حال موندن هنوز، یه چیزیه که هر کسی نمیتونه داشته باشه به نظر من.
من رو حاشیه و فقر ساخته. اگر منی که اینجا نشستم و نگاه انتقادی دارم به موضوعی و دارم روی مسائل به دنیا با نگاه انتقادی نگاه میکنم،
به خاطر اینکه اون تجربه رو دارم و اون تجربه منو به اینجا رسونده. پس ازش شرمگین نیستم، بهش افتخار هم نمی کنم، چون فقر افتخار نداره. فقر یه چیز خیلی به قول معروف زیبایی نیست. فقر چیزی نیست که باش عکس بگیری و حیوانکی و طفلی و بچه های فلان اینا نیست، ولی تو رو می سازه، تو رو با همه اون چیزهایی که تو دنیا ممکنه روبرو بشی روبرو میکنه به شدیدترین شکل ممکنش، با بیمعرفتی و نامردی و اینا آشنا میکنه، با روابط، با شکل عمیق روابط انسانی رو بهت نشون میده، اینکه آدم ها چه شکلی هن در موقعیتی که بفهمن که تو شبیهشون نیستی، همه اینا رو بهت نشون میده. وقتی به درکی از این رسیدم که این منو ساخته، این در ساختن من خیلی نقش داشته، شاید خیلی راحت تر بود.
پنجمین قسمت رادیو مرز بود. بزرگترین لطف شما به این پادکست اینه که به دیگران معرفیش کنید. ممنون که گوش دادید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه، آبان 1399.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.